بسم الله الرحمن الرحیم. علی را وصف در باور نیاید، زبان هرگز ز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیبایی هاست، علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبکبالی و پرواز. زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. دل دریاییش دریای خون بود، ضمیرش چون شهادت لاله‌گون بود. صداقت از وجودش رشک می برد، اصالت از حشورش قبطه می خورد. صلابت ذره ای از همتش بود، صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند همتش بود. سلاست در زبانش موج میزد، کلامش تکیه را بر اوج میزد. غبار عشق خاک کوی او بود، عبیر و مشک مست از بوی او بود. علی با درد غربت آشنا بود، علی تنها ترین مرد خدا بود. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تفویض امور به خداوند متعال و با عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت، با برنامه دیگری از سلسله برنامه قضاوت با شما در خدمت شما عزیزان هستیم. باز هم اجازه بدید من سلام و درودی هم عرض کنم حضور بینندگان شبکه‌های جهانی سلام دو و شبکه جهانی سامن. هرچند که به دلیل مشکلات فنی امشب هم عزیزان نتونستن برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما بکنند و انشالله از هفته آینده در صورت حل این مشکلات برنامه به صورت زنده از این شبکه ها هم تقدیم شما خواهد شد، ولی چون تکرار این برنامه رو عزیزان در این دو شبکه هم ملاحظه می فرمایند، ما سلام و درودی هم عرض می کنیم به بینندگان این دو شبکه جهانی شیعی. اما مثل برنامه گذشته در این برنامه هم از محضر استاد حوزه و دانشگاه کارشناس ارجمند حضرت آیت الله دکتر قزوینی بهره می بریم. استاد سلام عرض می کنم خدمت شما و این دهه ولایت رو حضور شما تبریک و تهنیت عرض می کنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم و با صفای خود قرار داده اند، به همه سلام عرض می کنم و ایام ولایت و ایام قدیر را به همه تبریک عرض می کنم. باشد که انشاءالله خدا کرم کند و لطفی و عنایتی ایدی ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
متشکرم. خب همونطوری که شما بینندگان عزیز حتما مستحضر هستید و با برنامه‌های شبکه خودتون همراه بودید، ما در برنامه قضاوت با شما یک تریبون آزادی رو ایجاد کردیم برای اینکه عزیزان روی خط بیایند، هم عزیزان شیعه هم برادران و خواهران اهل تسنن، و نظرات خودشون رو به صورت مبسوط و کامل برای ما ارائه بفرمایند. موضوع برنامه گذشته و این برنامه صحابه از دیدگاه قرآن، سنت و گذر تاریخ است. من یک خواهشی رو در ابتدای برنامه می کنم. اولا دوستان شماره تلفن ها رو زیر نویس بفرمایید. چه برای برادران شیعه و چه اهل تسنن. و خواهش من این هست که شاید شما نکات دیگری یا سوالاتی هم داشته باشید که بخواید از محضر کارشناس ارجمند ما بپرسید. اما خواهشم این هست که هر کس تلفن میزنه و انشالله به استودیو وصل میشه، نظر خودش رو در رابطه با این موضوع که آیا این موضوعی که ما در برنامه قبل هم مطرح کردیم و سوال کردیم که برادران اهل تسنن و البته بیشتر اون کسانی که القا میکنند، یعنی کارشناسان وهابی که هم به عزیزان اهل تسنن و هم به شیعیان این رو دارن القا میکنند که صحابه معصوم بودند، گناه نمیکردن، اگر گناهی میکردن برای اونها نوشته نمیشده و همه صحابه بهشتی هستند. حالا این سوال رو ما داریم که آیا از لحاظ عقلی می شود گفت که هر کس پیامبر رو دیده، که شاید خیلی رقم بالایی هم بشود، اینها دیگه گناه براشون نوشته نشه به این دلیل که پیامبر رو دیدن و جز صحابه قرار گرفتن، یا این که نه باید صحابه رو دو دسته بکنیم، صحابه ای که خوب بودن و صحابه ای که مسلماً اون رذائلی که براشون به وجود آمده اونها رو از حیطه صحابه خوب خارج کرده. ما پس نظر شما رو در بخش‌های مختلف که پشت خط میایید انشاءالله در این رابطه هم سوال خواهیم کرد. اما استاد، در برنامه قبل ما ایمیل‌هایی رو که برای شبکه‌های کلمه و شبکه‌های نور و دیگر شبکه‌های وهابی ارسال کرده بودیم در محضر بینندگان عزیز گذاشتیم و عزیزان دیدن که ما از اونها درخواست کردیم که کارشناسان اونها یا بیاین در ایران یا کارشناسان برنامه‌های ما و عزیزان ما برن اونجا، یا اگر نمیتونن استودیو به استودیو با هم بحث مناظره و گفتگوهای دوستانه رو داشته باشیم. تا الان که حدود 10 روز از اون ایمیل ما میگذره، تا به حال ما جوابی رو دریافت نکردیم. امیدوارم که این آیون اگر که خودشون رو بر حق میدانند و جواب دارند برای سوالات ما، ایمیل بزنن، اعلام آمادگی بکنند. ما بارها هم گفتیم شرایط رو هم میگذاریم اونها تعیین بکنن، چند دقیقه ما صحبت کنیم، چند دقیقه اونها، و به صورت کامل ما اجازه میدیم که اونها بیان مباحثشون رو مطرح بفرمایند. اما هنوز جوابی نشنیدیم. اما خیلی از شماها هم در طول این هفته برای ما اسمس زدید، پیامک فرستادید و ایمیل هایی رو برای ما ارسال کردید. تا عزیزان اتاق فرمان تلفن ها رو آماده می کنند و انشاءالله صدای شما عزیزان رو می شنویم، من خواهشم اینه که حضرت آیت الله قزوینی چند تا از این ایمیل ها رو برای ما جواب بفرمایند. اجازه میفرمایید؟
خواهش می‌کنم. بذارید یک مقدمه‌ای من یک
بله بفرمایید تمنا می‌کنم
خدمت عزیزان عرض کنم. ما خب موضوع بحثمون این بود که صحابه از منظر قرآن و از منظر سنت و گذر تاریخ. جلسه گذشته ما عرض کردیم که آقایان اهل سنت به ویژه کارشناسان وهابی میان نسبت به صحابه آیات را به صورت گزینشی انتخاب می کنند. فقط عمدتاً 2-3 آیه مثل آیه 18 سوره فتح، 100 سوره توبه، اینها استناد می کنند و خدای عالم درباره صحابه اینطور مدح و ثنا گفته، ولی آیات دیگری که نسبت به مذمت صحابه است از این صرف نظر می کنند.
بله.
امروز من میخوام به عنوان مقدمه عرض کنم صحابه از منظر سنت به چند موردی اشاره کنم. باشد که اینها خلاصه نقطه آغاز تحقیقی باشد برای پژوهشگران چه شیعه و چه سنی و چه وهابی.
بله.
مطالبی هم من نمیخوام از صدر اسلام بگم، از اوائل بعثت پیغمبر عرض کنم که بگن هنوز اسلام در به قول رگ و خون استخوان صحابه درست نفوذ نکرده بود. میخوام برم به اواخر عمر نبی مکرم که 7-8 سالی در مدینه با صحابه بوده، 13 سال در مدینه بوده. خب شما ببینید در قضیه صلح حدیبیه که سال 6 هجرت هست، این همه صحابه خلاصه با نبی مکرم مأنوس بودن، معارف رو شنیده بودن، آیات زیادی نازل شده بود. وقتی میان در اون منطقه حدیبیه که مشرکین مکه ممانعت میکنن از ورود صحابه و پیغمبر اکرم به مکه و منجر میشه که یک صلح‌نامه پیغمبر اکرم بنویسه،
بله.
خب پیغمبر اکرم هم که قل لا اتبع الا ما یوحى الی،
بله.
جز آنچه که وحی میشود پیغمبر عمل
نمی‌کنه.
پیغمبر تصمیم میگیرد صلح‌نامه بنویسه. خب این مورد اعتراض سران صحابه و اون صحابه که از دیدگاه آقایان اهل سنت از قداست ویژه‌ای برخوردارن، مثل خلیفه دوم که میاد به نبی مکرم اعتراض میکنه، میگه ففیما اوت دنی فی دیننا، چرا ما باید این پستی را در دینمون بپذیریم؟ خب این در حقیقت یک جسارتی است به نبی مکرم و اعتراضی است به کار پیغمبر اکرم،
بله.
که از این صلب ادنی فی دیننا و کسی هم که این صلح را پذیرفته به او هم جسارته. پیغمبر توضیح میده به جناب عمر که خدای عالم منو ضایع نمی کنه، خدا کمکم میکنه، نگران نیستم. خب باز از سخنان پیغمبر جناب خلیفه دوم قانع نمیشه، فرجع متغیبا، با حالت غیظ و بغض و عصبانیت برمیگرده. خب این رو آقایان مراجعه کنن کتاب صحیح بخاری حدیث 48 44 جلد ششم صفحه 45 و خب در اونجا هم داره که من شکی برام ایجاد شد، حالا شک در اسلام خودم، در نبوت، ما کار نداریم. در خود با صحیح بخاری حدیث 27-31 27-32،
بله.
که جناب عمر میگه به خاطر این اعتراضم و به خاطر شکی که داشتم در اسلام، فعملت لذالک اعمالا، اعمال زیادی انجام دادم تا کفاره این اعتراضم به پیغمبر یا شکم در نبوت پیغمبر یا شکم در اسلام ایجاد بشه. و همچنین آقای بخاری در صحیحشون جلد پنجم صفحه 346 به صراحت از قول خلیفه دوم نقل میکنه، میگه لقد اعتقت بذالک رقابا و صمت دهرا، به خاطر این برخورد نادرست من در صلح حدیبیه اعمال زیادی انجام دادم، یعنی به خاطر این بنده های زیادی و کنیزانی رو آزاد کردم و یک عمر روزه گرفتم. خب آقایان به ما جواب بدن که آیا این با لقد رضی الله عن المؤمنین هنوز مرکب رضی الله عن المؤمنین خوش نشده،
بله.
این آیا میسازه؟ و جالب این که در همین صلح حدیبیه بعد از اینکه صلح نوشته شد، پیغمبر اکرم فرمود قوم و فنهرو، بلند شید، این قربانی که آوردید ببرید در منا بکشید، این قربانی ها را بکشید شما، ثم محلقو، بعد خلاصه تقصیر کنید، سرتون رو بتراشید. جالب اینه راوی میگه فوالله ما قام منهم رجلون حتی قال ذلک ثلاث مرات، پیغمبر اکرم سه مرتبه گفت پاشید قربانی کنید و تقصیر کنید و حل کنید، یک نفر از صحابه پا نشد به سخن پیغمبر جواب مثبت بده. خب آقا این ولقد رضی الله عن المؤمنین هنوز که چند دقیقه بیشتر ازش نگذشته. جالب اینجاست که آقای ابن تیمیه حرانی که دیگه مورد تأیید آقایان کارشناسان شبکه های وهابیست، ایشون میگه فدخل مغضبن علا ام سلمه، نبی گرامی با حالت غضب وارد بر ام سلمه شد. فقالت، ام سلمه عرض داشت یا رسول الله من اغضبک، چه کسی تو را به غضب آورده؟ اغضبه الله، به غضب خدا گرفتار بشه. خب از آقایان ما سوال میکنیم آیا این لعن هست؟ آیا این نفرین هست یا نه؟ شما که این همه بوق کرنا گذاشتید و نمیدونم بعضی از علمای شیعه به صحابه لعن میکنند و چنین چنانی و اینها مرتدن، واجب القتلن، محدور الدم مال هستن، خب بفرمایید وقتی میگه اللهم لعن، خدایا از رحمتت دور کن. حالا از رحمت دور کردن دست بنده نیست، دست خداست، حالا اجابت بکند یا نکند.
بله.
و از اون طرف هم شما و شیعه هم داره که اگر کسی لعن کنه فردی را که خلاصه شایسته لعن نیست، خدا لعن رو به لعنت کننده برمیگردانه. خب جناب ام سلمه ام المؤمنین هست یا نه؟ حالا ما نمیدونم آقایان غیر از عایشه به دیگر همسران پیغمبرم میگن ام المؤمنین، چون
آیه قرآن
بله دیگه. حالا ایشون ام سلمه میگه من اغضبه که اغضبه الله، پیغمبر چه کسی تو را به غضب آورده؟ خدا بر او غضب کنه. خب این دیگه نفرین شدیده، بلکه از لعنم یه ذره بالاتره. بعد پیغمبر فرمود مالی لا اغضب، چرا من غضبناک نشم؟ و انا آمر بالامر فلا یطاع، من دستور میدم کسی به دستور من عمل نمی کنه. آقایان مراجعه کنن منهاج السنه ابن تیمیه حرانی جلد 4 صفحه 315. این دو. سوم، سال فتح مکه، یعنی 2 سال بعد از این قضیه، پیغمبر اکرم با صحابه از مدینه حرکت می کند به طرف مکه مکرمه. صحابه عمده از اینها روزه بودن.
بله.
وقتی که از مدینه بیرون آمدن، پیغمبر اکرم فرمود بر این که روزه هاتون رو بشکنید، چون مسافر هستید، مسافر نباید روزه بگیره. خب شما ببینید این صحابه با این دستور پیغمبر چه کردن که پیغمبر فرمود اولائک الاساد، اولائک الاساد، اینها همه معصیتکارن، اسیانگرن، اینها معصیتکارن. اینم که خب در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 141 حدیث شماره 2499، اینم دیگه از کتابای دست دوم سوم هم که نیست.
بله.
نکته 4، خب بفرمایید، در سال 10 هجریه، آخر عمر نبی مکرمه، که با حدود نزدیک حالا 120,000 124,000 90,000 بابا 10,000 آمده برای حجت الوداع یا حجت البلاغ، پیغمبر اکرم روز 4 ذی‌الحجه وارد مکه شده، در کنار کوه مروه خطبه خوانده.
بله.
و در اونجا گفته که ایها الناس، هر کس با خودش قربانی نیاورده بود از احرام بره بیرون و تمام محرمات احرام بر او حلال میشه. گفتن یعنی چه؟ حتی ما میتونیم با زنانمون هم بستر بشیم در این حد؟ گفت بله. خب اینها برگشتن با بی‌ادبانه ترین الفاظ با پیغمبر برخورد کردن. شما بفرمایید در صحیح مسلم، صحیح بخاری و غیره شاید نزدیک 10-12 جا برگشتن گفتن که پیغمبر به ما دستور میده فنعتی عرفه تقتر و مداکیر و نلمنی. خب ببینید من عذر میخوام اگر واقعا در پای گیرنده ها خواهران نبودن خیلی دقیق ترجمه میکردم، ولی من خیلی دربسته بگم. ایشون میگه مثلا عذر میخوام از ما منی سرازیر هست بریم طرف عرفه، داره پیغمبر ما اینطور دستور میده، یعنی پیغمبر رو شروع کردن مسخره کردن نستجیره بالله و عبارت تند. ما از این آقایان کارشناسا سوال میکنیم، اگر چنانچه جناب آقای هاشمی یکی از کارمندای شما این تعبیر رو شما به کار ببره، جناب خدمتی یکی از نزدیکان شما همچه عبارتی به کار ببره، یک شاگرد نجاری، یک شاگرد آهنگری، یک شاگرد چوپان همچه تعبیری به کار ببره، شما چه جمله ای رو استعمال میکنید؟ بفرمایید ما همون رو در حق صاحب استعمال کنیم. فیامرنا ان ناتی عرفه تکتر مذاکیر المنی. حتی در بعضی از جاها داره که جابر میگه با انگشتشون هم حرکت میکردن اداش در میآوردن. خب ببینید این تعابیر چه تعبیریه. آقایان مراجعه کنند جلد 4 صحیح مسلم صفحه 37 حدیث 3002. جالب اینجاست نبی مکرم بعد از این برخورد بیادبانه میاد پیش عایشه. عایشه میگه من اغضبه که یا رسول الله، چه کسی تو را به غضب آورد؟ ادخله الله النار، خدا او را وارد آتش جهنم کنه. خب اینم باز حدیث 2820 صحیح مسلم جلد 4 صفحه 33. خب آقایان سوال میکنیم این عبارتی که عایشه میگه پیغمبر چه کسی تو را به غضب آورده خدا وارد آتش جهنم کنه، این نفرین عایشه آیا لعن هست یا بالاتر از لعنه؟ بله. لعن یعنی خدا یا فلانی رو از رحمتت دور کن. از رحمت دور شدن یک نفرین خیلی ساده و خیلی کمرنگیه. ولی عایشه میگه من اغضبک یا رسول ادخله الله النار، اون دست از صحابه‌ای که تو را به غضب آوردن خدا اونها رو وارد آتش جهنم کنه. خب بفرمایید این دعای عایشه یا به اجابت رسیده یا به اجابت نرسیده، یا نفرین هست یا نفرین نیست، لعن هست یا لعن نیست. و شما میفرمایید برای اینکه اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. حالا اگر یک شیعه همچه کاری بکنه بگی من به عایشه و مسلم اقتدا کردم، چه جوابی دارید؟ و البته ما بارها گفتیم هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت رو ما گناهی بزرگ و نابخشودنی میدانیم. حتی در همین شبه که آقایان دیدن در این 17-18 ماه هر کس زنگ زده اهانت به صحابه کرده، ما بلا فاصله تلفنشون رو قطع کردیم، رسماً هم اعلام کردیم هر کدامی از عزیزان شیعه زنگ بزنن به اینجا و بخوان اهانت کنن، توهین کنن، لعن کنن، هم تلفنشون رو قطع میکنیم و هم سوالی هم کرده باشن، هر چه سوال مهم اساسی هم باشه به سوالشون جواب نمیدیم ما. این برخورد ما بوده در این 18 ماه. و اگر خلاف این بوده آقایان یک مورد به ما نشان بدن، چه در برنامه های بنده چه در برنامه های دوستان دیگر. جالب اینجاست که باز نبی مکرم با عایشه میگه عایشه من چه کار کنم؟ دستور میدم کسی به دستور من عمل نمی کنه. مسند احمد جلد 4 صفحه 286. و در اونجا هم که آقای ذهبی وقتی این قضیه رو نقل میکنه در سیر اعلام النبلاء جلد 8 صفحه 498 میگه هذا حدیثون صحیح. خب این در حقیقت یک گذر خیلی مختصری بود از صحابه از منظر سنت، گرچه ما سخن برای گفتن بسیار زیاد داریم.
بسیار خوب، متشکرم. مقدمه نزدیک به حدود یک ربع شد. اجازه بفرمایید که دیگه من سوالای ایمیلی رو وسط صحبت عزیزان از شما سوال بکنم، چون به من فرمودن بیش از 55 نفر ثبت نام کردن تا این لحظه و من خواهش میکنم که اتاق فرمان چند نفر از عزیزان رو در بخش اول وصل بکنن، ما صدای عزیزان رو بشنویم و انشالله استفاده بکنیم. تا تلفن ها رو وصل میکنند، من یکی از سوال های ایمیلی رو فقط از محضر شما میپرسم. یکی از عزیزان سوالی رو برای ما ارسال فرمودند با این مضمون که گفتن جناب آقای دکتر قزوینی در برنامه قبلی قضاوت با شما فرمودن که علم غیب برای معصومین تکلیف نمی آورد و اصولا از نظر عقل چگونه ممکن است علم به چیزی انسان داشته باشد ولی علم او تکلیف آور نباشد؟ بله. من خواهش میکنم اینو توضیح بفرمایید.
در این زمینه خب من مختصر عرض میکنم، حالا انشالله اگر فرصت شد مفصل عرض میکنم.
تمنا میکنم.
ائمه علیهم السلام و خود نبی مکرم آنچه که ما در روایات صحیح داریم یک دستور عملی از طرف خدای عالم دارن و موظفن به اون دستور العمل عمل کنن. بله. در طول زندگیشون، حالا این قضایا به ضررشون باشد یا به نفعشون باشه، از این مسائل آگاهی داشته باشن یا آگاهی نداشته باشن. خب نبی مکرم خودشون میدانن در جنگ احد این قضایا پیش میاد، هیچ شک شبهی درش نیست. خود قرآن هم داره ان الله لا یسر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسول، این دیگه خیلی واضح و روشنه. خب پیغمبر اکرم آیا آمد با توجه به علم غیبی که دارد عمل کرد یا نه؟ ولذا از نظر عقلی اگر بنا باشد نبی گرامی و ائمه علیهم السلام بر آنچه که میدانند عمل کنند، از هر چی که خبر دارند ضرره اقدام نکنند، هر آنچه که میدانند خوب عمل کنند، دیگه پیغمبر نمیشه الگو. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه.
یکی از تفاوت‌ها همین موضوع.
بله، باید الگو باشن اینها. الگو بودنم در این صورت است که در مسائل زندگیشون و بر سیره خودشون همانند دیگران که گویا از همه جا بیخبر هستند. ولذا الگو بودن پیغمبر و الگو بودن امام این هست که طبق اون علم طبیعی که برای اینها پیش می آید همانند دیگران چیه؟ به او باید عمل کنن. انما انا بشرون مثلکم، در کنارشم چیه؟ یوها الی. بله، اگر در یک جایی پیغمبر اکرم یا امام احساس کند از علم غیب برای هدایت یک انسانی می تونه استفاده کنه، یا برای دفع شری از یک انسانی میتونه استفاده کنه. اون هم باز به اذن الله تبارک و تعالی، همونطوری که حضرت عیسی میگه احی الموتا به اذن الله، من مرده را زنده میکنم به اذن الله.
بله.
ابرا الاکمه به اذن الله. در اینجا هم میاد از این علم غیبش به اذن الله استفاده میکنه برای نجات یک انسان یا برای هدایت یک انسان. این یک نکته. نکته دیگری که ما در روایات صحیح داریم در کافی و دیگر کتاب ها،
استاد اجازه میفرمایید من یه پرانتزی همینجا باز بکنم رو نکته اول. ببینید نکته که حضرت علی فرمودید خب نکته قابل توجهی است، یعنی این که ائمه اطهار و پیامبر و معصومین علم غیبی رو داشتند که این علم غیب از طرف خداوند بهشون عطا شده بوده و اطلاعاتی رو داشتن، ولی دستوراتی هم در کنار این علم غیب داشتن.
بله.
که باید این دستورات رو عمل می کردن، هرچند می دانستن در این کار ضرر و زیانی هم به اونها وارد میشه، چون اون دستورات رو داشتن باید به تکلیف عمل می کردن و این عمل به تکلیف هم باعث میشه که اونها متفاوت با بقیه باشند.
بله.
اما یک نکته جنبی وجود داره و اون این هست که مثلا فرض بفرمایید که ما میگیم حضرت علی علم غیب داشتن، در شبی که ایشون رفتن جای پیامبر خوابیدند، خب اگر ایشون علم غیب داشتن میدونستن که هیچ آسیبی به ایشون وارد نمیشه، پس این چه فضیلتی است که ما بگوییم که حضرت امیر رفتن در جای پیامبر خوابیدند و پیامبر از خانه بیرون آمدند، ولی در حالی که حضرت امیر میدانستند که خب هیچ آسیبی نمیبینن، هر کس دیگه هم میدانست میرفت جای پیامبر میخوابید. این رو به بنده بفرمایید که این رو چطور میشه با این قضیه جمع بندی؟
اولا در اینجا چند تا جواب هست. یکی این که اون زمان امیرالمومنین هنوز امام نبودن.
بله.
اون علم غیبی که برای هر امامی هست این مسئله نیست، این کاملا برای شما عرض کنم جداست. و ثانیاً روایات متعددی داریم که ائمه علیهم السلام فرمودن این علم غیبی که ما میدانیم کلیدش دست خداست. ان الله اذا شاء علمنا و اذا لم يشاء لم نعلم.
یعنی هر وقت خداوند بخواد در رو باز میکنه، هر وقت
در
بخواد
خاص باز میکنه. یعنی اینها به هیچ وجه من الوجو اینطوری نیست که برای شما عرض کنم بدون اذن الهی استفاده کنن و یا نه این مسئله به صورت اوپن برای اینها باشه. این روایت صحیحی است که در کتابهای شیعه هست و با سندهای صحیح هم آمده. وجه جمع بین آنچه که داره که امام میگه عالم به ما کان و به ما یکون و به ما هو کائن هست، در بعضی از موارد است که امام علیه السلام فرض یک مطلبی مثلا کنیزش نیست یا غلامه نیست، دنبال این است که میگرده بینی که کنیزه کجا رفته. این در حقیقت یک نوع وجه جمعی بین این روایاتی هست که ما میتونیم داشته باشیم.
متشکرم. پس اون بیننده عزیزی که این سوال رو برای ما ارسال کردن فکر میکنم که جواب خودشون رو گرفته باشند. اگر نگرفتن باز میتونید به همین برنامه تماس بگیرید، سوال خودتون رو دقیق تر بفرمایید. دو وجه رو استاد فرمودن، یکی این که معصومین علم غیب دارند اما تکالیفی به اونها داده شده که باید بر اساس اون تکالیف عمل بکنند، لذا اگر علم غیب داشته باشن جایی ضرر و زیانی هم دارد ولی تکلیف این باشد که اون ضرر و زیان را بپذیرند میپذیرند. و فرق معصومین هم با بقیه یکیش همین هست که امتحانهای سختری ازشون میشه در حالی که میدانن جایی ضرر بهشون وارد میشه، اما اون کار رو باید برای حفظ دین یا کار دیگه‌ای رو انجام بدن. نکته دوم این که در برخی از روایات ما داریم که علم غیب دریچه همیشه بازی نیست، بلکه برخی از مواقع این دریچه باز میشه و ائمه میتوانند و معصومین میتوانند در این دریچه نگاه بکنند، برخی از مواقع هم بسته میشه. پس با این نکته اون سوالی که به وجود میاد که چه فضیلتی هست اگر انسان میداند اتفاقی میفته و میره اونجا، مثلا حضرت علی میدانند که در خیبر رو میکنند، میدانند که در جنگی که بقیه فرار میکنن، حضرت امیر میدانن هیچ حادثه‌ای براشون پیش نمیاد، خب پس فرار نمیکنن. اینها اگر دریچه غیب همیشه باز باشد پس اینجا فضیلتی نیست. نه، ما در روایات داریم که دریچه غیب خیلی وقتها بسته میشود و اینجا دیگه فضیلت برای اون شخصی که داره مثل یک انسان عادی در اون محیط میجنگه کاملا هست. یک نکته هم من به ذهنم آمد،
اجازه من اضافه کنم،
اجازه بفرمایید من این نکته رو عرض بکنم. حضرت استاد، یه چیزی هم من الان به ذهنم آمد و اون این هست که اگر فرض بکنیم که معصومین علم غیب هم دارن و اصلا ما میگوییم که حالا اون دریچه هم همیشه باز باشه، یک چیزی ما شیعیان اعتقاد داریم و اون نامش بدا هست.
احسن.
من میخوام بگم که خب حضرت علی فرض کنیم مثلا علم غیب داشتن، رفتن جای پیامبر خوابیدن، میدانندم که آسیبی بهشون نمیرسه، اما این رو نمیدانن که آیا قضا و قدر الهی تغییری میکند یا نمیکند. در این رابطه صحبت
بله فهم. در روایت هم داریم حضرت امیر فرمود که اگر یک آیه در قرآن هست این آیه نبود، من به تمام حوادث تا الی قیام قیامت خبر میدادم. اون هم ان الله یمحو ما یشا و یثبت و عنده ملک کتاب، خدا یعلم هر آنچه را که بخواهد محو میکند و هر چی که بخواهد تثبیت میکند. یعنی ان الله فی کل یوم هو فی شأن، هر روز خدا یعلم تقدیری دارد. البته این بدا معناش این نیست که اینطوری که وهابی ها میچسبانند به این که نستجیر بلا خدا پشیمان میشه، نه، خدا یعلم از روز اولم میدانست که این قضایا به همین شکل داره پیش میره، این قضیه داره میره، در اونجا تغییری خواهد کرد. نبی مکرم بارها بوده مثلا خبر داده فلان جوان امشب میمیرد، بعد صحابه گفتن یا رسول الله این نمرد، رفتن در خانهش گفتن ای جوان تو چی کار کردی؟
صدقه ای داده بود.
بله، یه صدقه ای داده بود. بعد این باری از خار و نمیدونم چوب این چیزا آورده بود، گفت این رو کنار بزنید، کنار زنده یک مار عفی اونجاست، گفت این مار عفی مأمور بود دیشب تو را بکشه، عمرت پایان شده بود، ولی به خاطر این صدقه خدای عالم عمرت تو را به تأخیر انداخت. ولذا این بدا، بدا یعنی یک عملی باعث می شود که عمر انسان طولانی بشه، یک کاری هم باعث می شود که عمر انسان کوتاه بشه، مثلا کسی آقه والدین بله یمحو الله ما یشا برای شما عرض کنم. این کاملا واضح و روشن، هیچ شبهی درش نیست، ولذا روی این قضایا کاملا مشخصی که امر دست خدای عالم هست و از روز اولم خدا می دانست بر این که این قضایا درست هست یا درست نیست. ولذا یمحو الله ما یشا و یثبت، این کاملا واضح و روشنه. ولذا با توجه به این قضایا حضرت امیر میداند بر اینکه کشته نمیشود، ولی از اون طرفم میداند خدای عالم اینطوری نیست که ید الله مغلوله باشد، لعل خدا در وسط امر نظرش بر بدا حاصل بشه، بله، نظر مقدسشون بر این تعلق بگیرد علی کشته بشه. ولذا علی ابن ابی طالب داره در لیلت المبید در جای پیغمبر میخوابه، کاملا هم با عقل هم با منطق و هم با این آیات قرآن هیچ منافاتی نداره.
پس اون عزیزمون یکی از این سه وجه رو بپذیرن و انشالله جواب عقلی خودشون رو هم گرفته باشن. جناب آقای حسین نژاد از پیرانشهر، عزیز بزرگوار اهل تسنن، سلام بر شما، وقتتون بخیر، بفرمایید.
سلام و درود خداوند بر شما و همچنین حاج آقای محترم.
به همچنین، بفرمایید.
من اولا میخواستم یه مسئله رو خدمت شما عرض کنم.
تمنا میکنم
اگر من بنده، یعنی به نظر شخصی خودم هست، اگر در زمان حضرت رسول این سعادت نصیب من میشد، در اون زمان میبودم، قطعا یعنی فضایل حضرت علی را ترجیح میدادم و حتما به ایشون رأی میدادم اگه قرار باشه. این یک دنیای دموکراسی، خب
بله،
در امروز که ما داریم مثلا باش روبرو هستیم، قطعا فضایل حضرت علی خیلی خیلی بالاست.
بله،
و هیچ مشکلی نیست در این باره که من بتونم مثلا یک سنی باشم به حضرت علی. البته ما حضرت علی خیلی دوست داریم،
بزرگواری حتما همینطور هست، سنت،
اهل سنت واقعا حضرت علی رو دوست دارن،
همینطور هست، ما هم مطمئنیم به این موضوع.
اما مسئله ای که حاجی قلان فرمودن، گفتن که خلیفه دوم حضرت عمر در قضیه صلح حدیبیه نافرمانی حضرت رسول رو کردن، درسته؟
بله،
اصلا خیلی صحیح، در صحاح سته ما کلا موجود، این درست. اما آیا یک انسان کافر از دوست دارم حاجا همینجوری جواب منو بدن،
بفهمی.
آیا یک انسان کافر از کاری که کرده پشیمان میشه؟
بله، بفرمایید شما.
توبه میکنه از این عمل مثلا خلاف شرعش یا عصیانی که کرده نسبت به دستور حضرت رسول الله؟
ما نگفتیم که ایشون نستدیر ولا کافر هستند. ما اصلا کسایی که کفر رو نسبت به صحابه نسبت میدهن با اینا داریم مبارزه میکنیم. اینا دارن تو ماهواره هاشون به ما فحش دریوری میدن که چرا داریم از صحابه دفاع میکنیم. این شما کسایی بگید که نسبت به کفر اینها.
ببینید آیه آیه حسین نژاد، من یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم. ما بحثمون این موضوعست. ما میگیم که آیون وهابی میفرمایند که هر کس جزو صحابه هست.
بله.
صحابه رو هم اینطور تفسیر میکنن، هر کس پیامبر رو از نزدیک دیده.
بله.
اینها دیگه گناهی براشون نوشته نمیشه.
قطعا اینجوری نیست.
درست شد. ما همین رو گذاشتیم. ببینید ما این قضاوت با شما دلیلش همین هست. بله. ما میخوایم ببینیم از دیدگاه شما برادر عزیز که از عزیزان اهل تسنن هستید. آیا این عقلی است هر کس پیامبر رو دید گناهی براش نوشته نشه و جاش داخل بهش باشه؟
خب اینهایی که در زمان پیغمبر بله عمل شنیع نزاع زنا رو انجام داده، قطعا اینجوری نیست.
خب ما همین رو عرض می‌کنیم.
ببینید
ما اون وقت اگر کسی رو گفتیم یک گناه انجام داده، این دلیل بر اینه که کافر شده؟ ببینید برداشتی که شما کردین رو من دارم عرض میکنم. ما میگیم خلیفه اول در صلح حدیبیه چنین کار رو انجام داده، درسته؟ این رو ما کجا گفتیم که خلیفه اول کافره؟ ما داریم میگیم اگر گناهی کرده گناهش به پای خودش نوشته میشود. آیا شما هم همین قضاوت ما رو دارید که اگر جناب عمر گناهی کرده باشه به پای عمر نوشته میشود؟ بسیار خوب، اختلافی نداریم. ببینید ما هیچ اختلافی، ما نگفته ایم عمر کافر است. بله
اگر کسی از گناهش توبه کرد مثل این نیست که اصلا گناه نکرده باشه.
بسیار خوب. ببینید حالا فرض بکنیم، البته جواب دارد این استاد جواب خواهند داد. من عرض میکنم که اگر توبه کرده باشد، فرض هم بکنیم گناهی ارتکاب پیدا نکرده و گناهی نکرده، اصل موضوع رو باز ما تفاوتی درش نکردیم. اصل موضوع این بود که اگر صحابه گناه کردند آیا براشون نوشته میشود یا نمیشود. مشروط نکنید.
اگر توبه کنن پاک میشه دیگه.
مشروط نکنید. کلی ما داریم این سوال رو میپرسیم. آیا اگر صحابه گناهی رو کرده باشند این گناه برای صحابه نوشته میشود یا به دلیل اینکه پیامبر رو دیدن نوشته نمیشود؟
مسلمه نوشته میشه.
بسیار خوب.
اما یه عرض دیگه.
حالا اجازه بفرمایید همین رو استاد جواب بفرمایید.
ببینید جناب آقای حسین نژاد بزرگوار، من از این ادبتون خیلی تشکر میکنم و خدا جزای خیرتون بده. ما به بزرگوارانی مثل شما افتخار میکنیم.
خواهش میکنم.
ولی من از شما یک سوال دارم. اگر یک صحابه آمد به دروغ یک روایتی رو نقل کرد، در میان مردم هم منتشر کردن، بعد اومد توبه کرد، آیا این توبهش پذیرفته هست یا نه؟ این اگه من جواب بدید من سوال بعدی رو مطرح
کنم. توی همین شبکه های خودمون. خب
بله.
البته من به این مملکتم خیلی ایمان دارم.
بزرگواری شما ادب و لطفتون معلومه.
به مملکتم خیلی ایمان دارم.
تمنا میکنم.
من ایرانو خیلی خیلی بیشتر از کردستان خودمون دوست دارم.
بزرگواری.
امیدوارم همینجوری هم باشه. مادام تو که اگه غیرت وطنشو نداشته باشه واقعا غیرت ناموسی هم نداره. این که در شکی نیست. اما اینی که شما فرمودید کسی که توبه کنه توبه ازش قبول میشه، اینه مهم. اینه
ببینید جناب حسینی نژاد، ببینید گناه قطعیه.
بله.
توبه نمیدانیم خدا پذیرفته یا نپذیرفته. ببینید اگر چنانچه شما همونطوری که گناه میکند قطعیست، به همین قطعیت هم یقین دارد خدا بخشیده. الان من گناه کردم، خدا یعالم میگه اینی غفار لمن تابه، آیا من میتونم یقین داشته باشم توبه امون شرایطشو داشته یا نه؟ اما سوال دوم من جناب حسین نژاد از حضرت عالی، در صحیح بخاری کتاب الجهاد باب الجاسوس جلد چهارم صفحه 19 ظاهرا سوالم کردن این رو دوستان، حدیث 3007، در قضایای اون بحث اون جاسوسی و غیره که اون فردی رو که گرفتن آوردن، عمر برگشت گفت که پیغمبر دعنی ازرب اون که حاضر منافق، اجازه بده این منافقی که آمده جاسوسی کرده گردنش رو بزنم. قال انه شهد بدرن، پیغمبر فرمود که این در جنگ بدر بوده. و ما یدریک لعل الله ان یکون قد طلع علی اهل بدر، این روایتی است که
بخاری نقل کرده میگه خدا یا عالم وقتی به کسانی که در بدر شرکت کردن نگاه میکنه، فقال اعملوا ما شئتم، هر گناهی میخواد انجام بدید انجام بدید، فقط غفرت لکم، من برای شما بخشیدم. خب بفرمایید نسبت به کسی که در جنگ بدر شرکت کرده میگه آقا هر گناهی میخواد شما بکنید، من اصلا از قبل بخشیدم. ببینید این دیگه مقامش بالاتر از پیغمبره. به پیغمبر میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، نمیدونم لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر کوچکترین چیزی نسبت به ما بگه رنگ گردنش رو میزنیم. یا تمام پیامبران لیسالون یومل، اینا همه فردای، ولی شما ببینید این روایت رو برای ما بزرگواری کنید. البته ما معمولا بگو مگو با شنوندگان نداریم، ولی شما چون بزرگوارید و مؤدب برخورد کردید لذا ما خواستیم این بحث در خدمت حضرت علی داشته باشیم.
البته فقط قضیه توبه رو من می‌خواستم عرضونم، اگه کسی توبه کرد ما خداوند مگر غفار نیست، مگر ارحم الراحمین نیست؟
اجازه می‌فرمایید جناب حسین نژاد عزیز. ببینید ما هم مثل شما امید داریم که انشاءالله توبه کرده باشند، اما یک نکاتی هست که این نکات به شخص بر نمی گرده. ببینید اگر ما بدعتی رو ایجاد کرده باشیم، اگر روایات حضرت رسول رو تحریف کرده باشیم، اگر مسائل دین رو عوض کرده باشیم، اینها دیگه با توبه فردی پاک شدنی نیست. ما یک جامعه ای رو منحرف کردیم، لذا ما امیدواریم. ببینید جناب آقای حسین نژاد، ما هم مثل شما دعا میکنیم و امیدواریم که اون اشتباهاتی که خلفا داشتن، که خیلی از اشتباهات در رابطه با عثمان که دیگه خود آقایون اشتباهات رو دیگه فراوان گفتن، حالا تعصبی روی جناب عمر و جناب ابوبکر دارن، ولی رو عثمان که اشتباهات رو فراوان گفتن، ما هم امیدواریم که انشالله توبه کرده باشن، همونطوری که جناب ابوبکر در آخر عمر خودشون به زبان آوردن دیگه. شما که الحمدلله معلوم اهل علم هم هستید، خودشون گفتن که من از اون حمله ای که به خانه فاطمه زهرا شد پشیمانم، خیلی از چیزها رو خود ابوبکر به زبان آورد.
ما هم نداریم
بله؟
مثلا اصلا به خانه حضرت فاطمه حمله شده باشه.
بسیار خب، حالا فرمودن آیت عزیزی من میگم اسمش هم دوباره ارائه بفرماین،
چون که بحث این نیست، اما فقط بسیار. مسئله توبه، اگه کسی توبه کنه
بله امیدواریم، اگر کسی گناه شخصی انجام داده باشه مسلماً با توبه شخصی هم گناهش آمرزیده میشه، اما اگر کسی بدعتی رو گذاشته باشه طبق روایات این بدعت ماندگاره، لذا با یک توبه شخصی معلوم نیست که گناهش آمرزیده بشه. اجازه بفرمایید ما بحث رو تمام کنیم، قضاوت رو میگذاریم دیگه با بینندگان عزیزی که برنامه رو میبینن. از شما سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. جناب علی آقا از نهاوند سلام بر شما، وقتتون بخیر، بفرمایید.
قربان شما کیانی عزیز، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما کیانی.
یکم بلندتر صحبت بفرمایید علی آقا.
چش منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما کیانی عزیز، خدمت اطلاع قزوینی عزیزم سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید،
خدمت شما مبارک هم می‌گوسم.
به همچنین
خواهش می‌کنم بگو آقای کیانی عزیز، این حرفی که فرمودین، گفتن که برادران التسامون میگن که
لطف کنید بلندتر صحبت کنید، اتاق فرمانم صدا رو بلند کنن، ما صدا رو اصلا نداریم.
چش آکین صدا میاد؟
الان بهتر شد. اتاق فرمان صدا رو بلندتر کنید. بفرمایید.
هر کدام خدمت ما کیانی عزیز، گفتن این حرفی که فرمودی که بعضی اعتقاد دارن که هر کسی حضرت رسول رو دیده دیگه هر گناهی هم کنه تباش گناه نویسه نمیشه. من عرض کنم خدمتون به نظر شخصی بنده این حرف با عدالت خدا سازگار نیست. مثلا من از اول عمرم هیچ گناهی مرتکب نشدم.
بله.
حضرت رسول هم ندیدم. اون دنیا من میگم طبق این چون گناهی نکردین همه کارتون هم خیر و ثواب بوده میرین بهش، ولی کسایی که حضرت رسول دیدن ممکنه خیلی هم گناه کرده باشن، بعد خدا گفته شما حضرت رسول زیارت کردین بعد برین بهش، فرق من به اون ثوابی چیه؟ من چرا نتونستم گناه بکنم اونا تونستن گناه بکنن؟
درسته.
بعد چیزی که هم خدمتتون عرض کنم، اگه اینجوری باشه ابولهب و ابوجهل که خیلی بیشتر از ثواب حضرت پیغمبر رو دیدن، این آیه قرآن که درباره ابولهب اومده پس چیه؟
بله بله متشکرم. چون صدا علی آقا مشکل داره، صدای شما، من شرمنده هستم باید صحبت شما رو قطع بکنم چون صدا مشکل داره، اگر بزرگواری کنید دوباره زنگ بزنید دوستان وصل خواهند کرد. ما صحبت شما رو شنیدیم، اگر بینندگان عزیز صدا ضعیف بود، بحث علی آقا از نهاوند این بود که اگر این مسئله ای که وهابی ها میفرمایند که رو آنتن میفرمایند، البته صدا خوب بوده ولی من تبیین کنم صحبت ایشون رو، فرمودن که اگر وهابی ها میگویند که صحابه گناه کنن گناهشون نوشته نمیشه، عدالت خدا کجا رفته این وسط؟ ما که پیامبر رو ندیدیم گناه کنیم گناه برامون نوشته بشه، اونهایی که پیامبر رو دیدن گناه کنن گناه براشون نوشته نمیشه، لذا اینها با این حرفشون عدالت خداوند رو زیر سوال میبرن. بسیار خوب، ممنونیم. این هم ادله ای بود از یکی از بینندگان عزیز. الو بفرمایید. آقای عابدی عزیز از بیروت، سلام بر شما.
سلام علیکم.
سلام بر آقای عابدی.
آقا سلام، آقای کیانی حالتون خوبه؟
سلامت باشید آقای عابدی، بفرمایید.
ما مخلصیم. حالتون خوبه جناب کیانی؟
تمنا میکنم، بفرمایید.
ما مخلصیم جناب کیانی. من نیاز دو تا سوال داشتم و در تایید پاسخ شما برای این دوست اهل تسننمون برادر عزیزمون که فرمودید وقتی کسی یه خوب یه گناه فردی میکنه مشخصا خودش جوابگوه، ولی وقتی بدعتی میاره، من به وضوح اینجا میدیدم که توی ماه رمضون به محض اینکه آفتاب پایین میرفت، این خب برادرای اهل تسنن روزشون رو میخوردن باطل میشدن.
بله.
در صورتی که نیم ساعت از اون مونده بود.
درست.
خب پاسخگوی این همه افرادی که این روزه رو این موقع افطار میکردن به نظر شما کیه؟
درسته، همین هست صحبتتون جناب آقای عابدی.
این بدعت رو درست کردن.
بله.
من سوالم در مورد صحابه این بود.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من می‌خواستم ببینم که اهل تسنن لعن و سب صحابه رو بدتر می‌دونن یا کشتن و قتل اونا رو.
بله.
و سوال بعدی این که چند نفر از صحابه توی جنگ حضرت علی علیه السلام و معاویه کشته شدن و چرا اهل تسنن به معاویه در جنگ و کشتن اصحابش
کار نمی کنند؟ بله بله، بسیار خوب، متشکرم جناب آقای عابدی عزیز، نظر شما رو هم شنیدیم، انشالله که عزیزان بیننده خودشون قضاوت کنن، سوالات شما رو هم انشالله جواب خواهیم داد. آقای یه بار دیگه بفرمایید اسمشون رو. آقای بالازاده از اردبیل از برادران اهل تسنن، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بر شما، وقتتون بخیر.
خسته نباشید. وقت بخیر.
بفرمایید آقای بالازاده.
خسته نباشید، عرض میکنم خدمت شما و تک تک زحمتکشان شبکیه محترم ولایت.
بزرگوارید، ممنونم.
بخصوص جناب دکتر قزوینی به خاطر این برنامه پرمحتواشون. یه مدتی یه سوالی برام پیش اومده در مورد ظهور حضرت ولیعصر.
درست. آیه بالازاده، من اول خواهش میکنم که در رابطه با موضوع برنامه نظر خودتون رو بفرمایید، بعد سوال خودتون هم مطرح بفرمایید. موضوع برنامه ما این هست که آیا نظر آیون وهابی در این رابطه که هر کس پیامبر رو دیده باشه و عنوان صحابه کسب کرده باشه گناهی بکند برای او نوشته نمیشود، این عقلانیست یا خیر؟
آقا اصلا جوابی تو یه ثانیه است.
بله بفرمایید.
نیازی به فکر کردن نیست. هر شخصی گناه بکنه گناه براش نوشته میشه.
احسنت بر شما. ما میشنویم سوال شما رو.
ببینید من یه چیزی به شما بگم که
تمنا میکنم.
آقایانی که هستند حاشیه میدونم هاشمی و حیدری و زهرابی و خدمتی و هر شخص مولازاده نماینده یک میلیون مسلمان نیستن.
بله بله، اینه که ما بارها در برنامه خودمون گفتیم ما برادران اهل تسننمون از اینها کاملا جدا میدانیم.
ببینید شاید اینجوری حرف زدن خوب نباشه، اما اینا مزدور هستن. کسی که میاد یه سری از بحث‌های مذهبی رو تبدیل کنه به بحث‌های سیاسی، اینا ادعای در اگه اینا واقعا راست میگن، اولول امر امروز که اینا پادشاه عربستانه که با جورج بوش مشروب میخوره.
بله.
اینا بیان به اونم اعتراض کنن. پس این نشون میده که اینا موضوع هستن و اینا قاطعانه میگن. من به نوبه خودم اینو عرض میکنم که هیچ یک از این افراد نماینده یک میلیارد مسلمان نیستن.
بله.
اینا برای خودشون مغازه باز کردن، یه دکان باز کردن برای به خاطر خودشون، به خاطر اعتقادهای شخصی خودشون، یا اونایی که به خاطر به اینا دیکته میکنن یه میدان افکار یا این کارا رو اون بحث میکنن. اینا اصلا حق ندارن در مسائل کلی بحثایی که امروزه برای مسلمان پیش اومده نظر بدن. نظریم بدن برای خودشون محترم.
بسیار متشکرم. سوالتون رو بفرمایید آقای بالازاده.
یه مدتی یه سوالی برام پیش اومده. اول اینکه ما قبول داریم که وحی تک تک مسلمانان قبول دارن وحی در خاتم الانبیا رسول اکرم قطع شده دیگه وحی نیست، درسته؟
بفرمایید سوالو. بله
بله. و اینکه زمان ظهور حضرت ولی عصر رو بجز خدا هیچ کس نمیدونه.
بله.
این سوال برام پیش اومده که اگه قرار هر روز 124 هزار پیامبر اومدن تک تکشون وعده دادن که ظهور بسیار نزدیکه، خب اگه قرار همین فردا پس فردا یک سال دیگه 100 سال دیگه به انشاءالله این ظهور و این قیام عملی بشه، خدا با چه ارتباطی میخواد به حضرت مهدی حضرت ولی عصر این پیام رو برسونه تا حضرت قیام کنه؟ این برام یه سوالی پیش اومده. نمیدونم.
بله بله. شما میفرمایید که از زمان پیامبر انقطاع وحی شده.
بله بله.
و الان ارتباط امام زمان با خداوند از کجاست؟
بله
دقیقاً درسته.
دقیقاً
بسیار
درسته.
خوب انشاءالله استاد جواب خواهند داد. ممنونیم، لطف فرمودید. خدا نگهدار شما. جناب آقای رضایی از تهران میشنویم صدای شما را. سلام بر شما.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مجری محترم و حضرت آیت الله العظما دکتر حسینی قزوینی.
بله بفرمایید.
سوالی داشتم از خدمت. اولا در مورد این صحبتی که فرمودید که قول آقایون وهابی بیان شده بود، من یک نظری داشتم در این باره که این رو حالا خودم نظرمو بیان نمی‌کنم بلکه از قول
یکم بلندتر صحبت بفرمایید.
بله از قول این نظرم رو می‌خواستم از قول آقای بهلول مبارز مشهور خستگی ناپذیر دوران رضاخان بیان کنم که ایشون روزی ظاهرا ازشون سوال شده بود که میشه که حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو دید، که ایشون فرموده بودن که شما با تقوا باشید این امر رخ می‌دهد و وقتی که بین شما و حضرت سنخیت باشد این هم رخ میده. سبتا فرموده بودن که دیدن امام زمان مهم نیست، مهم هم اینه که او ما را ببیند و خیلی هم تو زمان حضرت علی علیه السلام ایشون رو دیدن اما دشمن او شدن و اگر ما کاری کردیم که نظر اونها رو تونستیم جلب کنیم ارزش داره. این مطلبی بود که من در این باره به نظرم رسید که بگم خدمتتون و خودم هم چند تا مطلب داشتم خدمتتون که اگه اجازه بفرمایید خدمتتون عرض
کنم. تمنا می‌کنم. میشنویم. فقط لطف کنم اتاق فرمان صدای استودیو خیلی کمه، ما به سختی صدا رو میشنویم، این صدا رو زیاد کنن که ما صدا رو داشته باشیم. بله بفرمایید صدا رو
بله. یکی دو تا روایت بودش که بیان شده بود تو کتاب ها و به خصوص تو کتاب ظهرالانوار ظاهرا جلد 53 باشه که خود من این جلد رو ندیدم ولی این رو شنیدم و خوندم تو جاهای مختلف که منابع رو ذکر کردن. یکی این که روایتی است که مشهوره که امام زمان جلال تعالی فرجه شهید بعد از ظهورشون خلفای اول و دوم رو حالا از محلی که تو اون مدفون هستن بیرون می آورند و بقای بعدی هم که متناوبان به وقوع می پیوند و حالا من به خاطر احترام به آقایان اهل سنت اون رو حذف نمی کنم.
بله.
و خود حاج آقا هم حالا بهتر در جریان این هم هستن. می خواستم صحت و سند این روایت رو بدونم.
بله.
و دوم هم روایتی است که حضرت امام صادق علیه السلام
یه لحظه مدفون. اجازه بفرمایید حاج آقا سوال رو متوجه نشدن. خلفای فرمودن حضرت مهدی بعد از ظهور در روایت داریم که خلفا رو از قبر بیرون میارن. بله بفرمایید.
بله. و روایت دوم که روایتی است که امام صادق علیه السلام روزی مشغول قبر زیارت قبر پیامبر صلی الله بودن که شخصی اومد و عرض کرد خدمت ایشون که شما با زیارت قبر پیامبر در واقع دارید دو تا خلیفه کنار پیامبر رو هم که مدفون هستن زیارت میکنید، که حضرت فرمودن که نه هرگز این چنین نیستش و اگر تو مثلا میتونستی قبر این دو خلیفه رو بشکافی میدیدی که قبر بدنهای مطهر سلمان و ابوذر در این دو قبر هستش و این دو نفر رو مثلا ملائکه نقاله به جای دیگری که سرزمین برهوت باشه منتقل کردن.
میخواستم
درباره صحت و سند این دو تا روایت و همچنین اصلا
این روایت رو از قول کدام یک از معصومین شما فرمودید؟
از قول امام صادق علیه السلام.
امام صادق فرمودید.
مدرکش هم بدید.
مدرکی هم دارید؟ میدونید کجاست؟
من از توی جایی خوندم که توی کتابی مربوط بود به اسم کتاب کشف الحق نوشته شده بود. حالا نمیدونم که این کتاب اصلا منبع قابلی هستش یا نه.
نخیر در یک جمله من جلسه گذشتم گفتم این دو روایتی که حضرت عالی عرض کردید هیچ سند ندارد و در کتاب‌های معتبر حتی دست دوم و سوم هم نوشته نشده.
بله بفرمایید. اگر سوال آخری هم دارید بفرمایید.
بعد یه مطلبی هم داشتم در مورد این شبکه اهل بیت که خیلی به صورت محترمانه می‌خواستم عرض کنم و مطالبی که آقای الله‌یاری مجری و کارشناس این برنامه بیان کرده بودن.
بله.
یکی اینکه ایشان چند روز پیش ادعا می‌کردن که حالا من مورد تایید فقها و مراجع نظام تقلید که حالا به قول ایشون مراجعی هستن که سنتی هستن هستن و گفتن که مثلا تو صحبتایشون این مراجع اعزام من رو دعا میکنن یا مثلا ابراز علاقه میکنن و اگر هم نمیتونن مثلا ابراز علاقه خودشون رو رسما اعلام کنن به خاطر یک سری فشارهای داخلیه که تو کشور هست و بعدم مثال زدن که مثلا حضرت آیت الله عظمه سیستانی آیت الله عظمه وحید مثلا تحت فشار هستن که فتوای خودشون رو درباره قمه زدن در واسطه ماه مبارک محرم اعلام نکنن. حالا من سوالم از دکتر قزوینی این هست که با توجه به مراوده زیادی که ایشون حالا با مراجع به قول ایشون سنتی نظیر آیت الله وحید آیت الله شوبری آیت الله صافی یا دیگر مراجع نظیر آیت الله عظمه روحانی آیت الله عظمه سبزاده شیرازی و همچنین داماد محترم آیت الله عظمه سیستانی آیت الله شهرستانی دارن، نظر این مراجع درباره ایشون چیه و آیا ایشون و برنامه‌هاشون رو تایید کردن یا خیر و یا اجازه کمک مالی به شبکه ایشون از طریق وجوهاتش رو دادن یا خیر؟ چرا که ایشون هم چند وقت پیش این ادعا رو کردن که مثلا حضرت آیت الله عظمه سید صادق شیرازی اجازه کمک ایشون از وجوهات شهریه مقلدینشون دادن و حالا با توجه به اینکه ایشون آیت الله عظمه سید صادق شیرازی هم تقریبا با شبکه سلام شبکه امام حسین تقریبا همون نظارت رو دارن که آیت الله عظمه مکارم رو شبکه ولایت دارن، می‌خواستم از آیت الله قزوینی سوال بپرسم که با توجه به همکاری که ایشون حالا با شبکه سلام داشتن در گذشته آیا الان هم نظر آیت الله عظمه سید صادق شیرازی درباره مثلا این برنامه آقای علاقی و
متشکرم
برنامه و تایید این برنامه‌ها مطلبی عرض کردن؟
بله آقای رضایی، من کلام شما رو کاملا گرفتم، متشکرم. اجازه بفرمایید که من همینجا خواهش بکنم که موضع شبکه جهانی ولایت رو از کلام رئیس شبکه جهانی ولایت این لحظه دیگه ما حضرت آیت الله قزوینی رو در مرجع کارشناس نگذاریم به عنوان رئیس شبکه جهانی ولایت، من خواهش میکنم که از کلام ایشون موضع دقیق شبکه جهانی ولایت رو در مورد شبکه اهل بیت و جناب آقای الله یاری بشنویم. متشکرم، از شما خداحافظی میکنم.
البته ما بارها نظرمون رو گفتیم، نظرمون نظر مراجع اعزام تقلیده، همون نظری که حضرت آیت الله مکارم شیرازی دارن، نظر جناب آقای محقق کاملی، نظر آیت الله سیستانی و غیره، ما بارها نظرمون رو اعلام کردیم و این آقایان اگر به قول دارشون چنین میکنه زنگ بزنن به دفتر مراجعشون، یعنی هر کس به دفتر مرجع تقلید خودش زنگ بزنه، فرض بفرمایید مقلد آیت الله عظمه وحید زنگ بزن آقا نظر شما در بارهشون چیه، مثلا شب مقلد آیت الله سیستانی زنگ بزنن از اونها بپرسن. در اینجا ما دیگه خیلی زیاد ما میام یه مقداری بس رو تنگتر میکنیم، آقایان میگن آقا شبکه های شیعه به جان هم افتادن، جواب نمیدیم، میگن آقا حتما نظرات اون آقایان مورد تأیید شماست. نه، ما بارها گفتیم هر گونه اهانت به اهل سنت، هر گونه جسارت به مراجع، اهانت به مراجع گناه نابخشودنی است و موجب شرک. امام صادق فرمود الرد علیهم کالرد علینا و الرد علینا کالرد علی الله فهو علی حد شرک بالله. کسی به یک مرجع تقلید اهانت کنه در حد شرک به خدای عالم هست. خب اینها ما تلاشمون بر این بوده در طول این مدت نظر مراجع اعزام تقلید رو کاملا در شبکه‌مون رعایت کنیم و برخلاف نظر مراجع که بیانگر نظر مذهب شیعه هست، ما در این زمینه برای خودمون لازم الاجرا می‌دانیم و من بارها هم گفتم من دست آقایان مراجع را می‌بوسم و بر این بوسم افتخار می‌کنم، با اینکه مقلد هیچ کدام از این بزرگوارانم نیستم، ولی اگر چنانچه یک آبدارچی یک مرجعی هم به من پیام بده از قول مرجع، میبوسم میگذارم بالای سرم بیچونه چرا هم نظر اون مرجع بزرگوار رو اجرا میکنم. بنده خودم نسبت به مراجع این چنین ملتزم بودم هستم، ایشالا امیدوارم تا آخر هم خدای عالم و حضرت ولی از ارواح نافدا در این زمینه خلاصه ما را ثابت قدم بداره. و از دوستانم تقاضا داریم در این زمینه برای شما عرض کنم از ما سوال نکنن و ما دیگه جوابمون رو بارها گفتیم، وقتی تکرار میشه بعضی ها سوء استفاده میکنن و نظری دارن از دفاتر آقایان مراجع سوال بکنن.
بسیار خوب، متشکرم. فقط من اینکه حضرت آیت الله قزوینی فرمودن که من مقلد هیچ کدوم از مراجع نیستم، میدونید که هر کس به درجه اجتهاد برسه دیگه تقلید نمیتونه بکنه،
حرام میبنه،
حرام هست تقلید برای اون و چون حضرت آیت الله قزوینی مجتهد هستن ایشون نمیتونند از کسی تقلید بکنن، سوء تفاهمی نشه و بعدن اشتباه نقل نشه. و همینطور که حضرت آیت الله قزوینی فرمودند ما جناب آیه الله یاری رو به عنوان یک شیعه براش احترام قائلیم، اما طریقه ایشون رو به هیچ عنوان نمیپذیریم. توهینی که حتی ایشون به مراجع میفرمایند، حضرت آیت الغزنی، من همین چند شب پیش خودم برنامه ایشون رو میدیدم، شخصی سوال شرعی پرسید و از ایشون خواست که جواب بدهن، ایشون جواب نداد و اینطور ابراز کرد که تماس بگیرید با این مراجعی که در قم هستن، اونجا 40-50 نفری بیکار نشستن و به شما جواب میدن. فردی که نسبت به مراجع تقلید شیعیان و حالا دوروبریه مراجع اینطور توهین میکنه و با این سبک صحبت میکنه، من نمیدونم به چه نحوی خودشون رو به عنوان شخصی که مورد تایید همه مراجع هستن معرفی میکنن. این رو میگذاریم قضاوت رو با شما. انشالله که خودتون تماس بگیرید، دفاتر مراجع شماره تلفن دارن، سایت دارن، میتونن مراجعه بکنن عزیزان و این رو سوال بکنند و به جواب خودشون برسند. اما جناب آقای احمد از امارات، از برادران اهل تسنن، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای
احمد از امارات، حال شما چطوره؟ بفرمایید. تمنا میکنم، در خدمت شما هستیم.
با عرض سلام مجدد خدمت آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
آقای کیانی، من به عنوان یه مسلمان برای اولین بار به برنامه شما، به شبکه جهانی شما تماس گرفتم.
ارادتمندیم، در خدمت شما هستیم.
من حدود تقریبا 3 ماه است که این از شبکه های شما دارم دیدار میکنم و حتی شبکه های دیگری که هستن. از اون وقتی که تا امروز به این شبکه ها نیا کردم، اون برداشتی که از این شبکه ها من کردم، اون را خواستم خدمت شما به عنوان سوال از آقای قزوینی سوال بگیرم.
تمنا میکنم. اول لطف کنید نظرتون رو در مورد موضوع برنامه برای ما بفرمایید. آیا حضرت عالی
تمام سوال من درباره موضوع برنامه
اول پس نظرتون رو برای ما بفرمایید. آیا اون چیزی که وهابیون میفرمایند رو شما قبول دارید یا ندارید؟
موضوع برنامه است. آقای کیانی محترم و سوال از آقای،
من گوش میکنم، بفرمایید.
این جلسات و این میز قضاوت هایی که دارن امروز در برنامه های گوناگون گذاشته میشه برای اون دسته کسانی که حدود 1400 سال 430 سال قبل از دنیا رفتن و از حالشون نما خبر بودیم، فقط الله جل جلاله و کسی دیگر خبر نداشت. آیا اون کسایی را که ما به عنوان یک فرد، یک انسان عادی بعد از 1400 سال اون عده ای را به حق دانسته و اونها را به بهش میفرستیم و عده ای را باطل و اونها را به جهنم میفرستیم، آیا پروردگار جهانیان در روز جزا درباره آن کسانی که از دنیا حدود 1400 سال 430 سال قبل از دنیا رفتن،
بله،
آیا درباره اونها از ما سوال گرفته میشود یا خیر؟ این اولین سوال. پس اگر سوال گرفته می شود، سوال ما در اونجا چی خواهد بود؟ جواب ما در اونجا چی خواهد بود؟ و اگر سوال گرفته نمی شود، پس اگر این پس چیزی جز منافع شخصی و یا بیخبری غافل بودن از آن روز جزا چیز دیگری نخواهد بود؟
خب من همینجا اجازه میفرمایید من همینجا یه نکته ای رو عرض کنم. احمد آقا،
عالم روحانی محترم مذهب شیعه،
احمد آقا،
علمای دیگر اهل سنت که در برنامه ها ظاهر میشن و برنامه ها را اجرا میکنن و تمام انسان ها، تمام مسلمانان و تمام مردم دنیا دارن به این برنامه ها نگاه میکنن و دارن برنامه های شما را نگاه میکنن، مردم را در فریاد و جزئیات و در سرگردان گیج کرده ایم، آیا بهتر نیست که آنها را به شعارهای اسلام یعنی قرآن و سنت دعوت بدهیم؟
بله.
آیا مگر این نیست که روز قیامت الله جل جلاله از هر انسانی در هر انسانی 4 سوال خواهد کرد؟ اول اینکه عمرت را در چه راهی گذراندی؟
بله.
دو، جوانیت را در جوانیت چه عمل کردی؟
بله.
سه، علم که داشتی چقدر بیان عمل کردی؟
احسن.
و 4، مال را از کجا کسب کردی و در کجا خرج کردی؟
بله.
اگر هم سوال دیگری باشد که الله جل جلاله درباره صحابه پیامبر صلی الله علیه وسلم از ما و شما آقای قزمینی و از یا از علمای دیگری که در میز قضاوت برای آن دست کسان برپا داشتند بپرسند که آیا شما در آنجا حضور داشتید، چه دلیلی دارید درباره حق بودن یا باطل بودن صحابه، در آنجا جواب ما چه خواهد بود؟ آیا اهل سنت از خودشان و یا علمای تشیع از خودشان روایت هایی مگر روایت هایم را پیش کنند در نزد پروردگار از علمایشان از مراجعشان و پروردگار جهانیان این تمام این جواب ها را رد کرده و یکی از آنها را قبول نکرد، پس حال ما در آن روز چه خواهد بود؟ جواب لطفا جواب این سوال های مرا بدهید و متشکرم از
برنامه های قطع نکنید یه لحظه
و برای شما دعا و
سلامتی
و طول عمر میکنم و برای ما هم دعا بکنید، انشاءالله منتظر میشینیم از برنامه انشاءالله جواب سوال ها را بدهید.
عزیز ما هستید، متشکرم از شما جناب احمد آقا. دقیقاً نکاتی که فرمودید نکاتی است که ما میگوییم، ما هم میگیم که سفارش کنیم که به قرآن و سنت با هم عمل بشه، ما هم میگیم که یادمون باشه که بعدن از ما سوال خواهند کرد که این علمی که شما داشتید رو چرا بیان نکردید و شما عالمی بودید که بدون عمل بودید. همه این مسائلی که شما فرمودید باعث شده که شبکه جهانی ولایت بیاید حقایق رو از علمای خودتون، نه از علمای شیعه. ببینید، ما یک بار نگفتیم بهار الانوار، یک بار نگفتیم کافی، یک بار نگفتیم القدیر، در حالی که شما میدونید منابع شیعی بسیار غنی است. اما ما همیشه آمدیم از منابع اهل تسنن برای شما گفتیم. حالا اگر شما منابع اهل تسنن خودتون رو حق نمیدانید، این دیگه مشکل دیگری است که باید خودتون جوابگو باشید. متشکرم. تلفن بعدی رو دوستان لطف کنن روی خط بگذارن. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم قربان.
جناب آقای اشجع از اصفهان، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کیانی مجری محترم و
عزیزم
آیت الله دکتر قزوینی که واقعا هر کلامشون چراغی است بر دل شیعیان که فروزان میشه و واقعا دل ما رو روشن میکنه.
الحمدلله و المنه. بفرمایید.
به دو نکته میخواستم یه اشاره بکنم و از حضرت آیت الله خواهش بکنم که خودشون زحمت بکشن و توضیحات کافی رو در این دو مورد ارائه بفرماین.
خب اول این که من خواهشم اینه که در رابطه با صحابه است یا نه؟
اولی در مورد صحابه است.
بسیار خب، چون من میخوام قضاوت شما رو هم در برای بحث خودمون داشته باشیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم حضورتون که اخیراً این آقایون مجریان به حساب کارشناسان شبکه کلمه از این آیه شماره 18 سوره فتح،
بله،
فقط رضی الله عن المؤمنین از یبایونه که تحت شجره، هی استناد میکنن که اینایی که تحت شجره بیعت کردن همه خداوند از همشون راضیه و اینا همه اهل بهشتن.
بله.
و این آقای احمد که قبل از من صحبت میکرد، من شنیدم که گفتم به قرآن و سنت عمل بکنیم.
بله.
اول ما بایستی قرآن رو خوب بفهمیم بعدن، نه اینکه بیایم قرآن رو غلط معنی کنیم.
درسته.
در این آیه میبینیم خداوند فرموده لقد رضی الله عن المؤمنین، اگر نظر خداوند همه اونایی بود که تحت شجره بیعت کردن، باید میفرمود لقد رضی الله عن الذین یبایعونک، چون در رضی الله دیگه ایمان طرف کاملا روشنه و جمله فصیح‌تر میشد. مشخصه که در اینجام نظر خداوند همه بیعت کنندگان نبوده، به طوری که در آیه 10 سوره فتح هم اونجایی که میخواد همه رو بیان بفرماید میفرماید ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه.
بله.
یعنی اینجا که مؤمن و غیر مؤمن قاطیه، بعضی ها ممکنه این عهد رو بشکنن، این بیعت رو بشکنن، کلمه الذین آورده.
درست.
یعنی همه بیعت کنندگان رو در نظر گرفته، در صورتی که در آیه قبلی فقط عن المؤمنین فرموده، یعنی مؤمنین رو از بقیه بیعت کنندگان جدا کرده.
درست.
و آقایون میان مصاحبه میکنن، آیه رو غلط معنی میکنن و اینجوری عنوان میکنن که تمام اونایی که تحت شجره بیعت کردن همشون اهل بهشتند و اینه که من میخوام
بله.
خواهش کنم که حضرت آیت الله
بسیار خوب انشاءالله استاد صحبت خواهیم کرد
کافیو بدن.
بله.
نکته دوم این که راجع به خاطر اینکه هفته ولایت هم هست در مورد جمله آیه حدیث شریف من کنت و مولا و فاز علی و مولا، ما در تمام ادبیات زبانهای دنیا دو جور جمله بیشتر نداریم، یکی جمله خبریه یکی جمله انشایی. جمله انشایی امر و نهی و استفهام و غیره رو شامل میشه.
بله.
جمله خبری خبری رو بیان میکنه و این جمله من کنت و مولا و فاز علی و مولا یه جمله خبریه و برای کلمه مولا 18-19 معنی در کتب لغت اومده. ما هر کدوم از معانی این کلمه مولا رو
بله
در جای این مولا بگذاریم و این جمله رو بیان بکنیم غیر از یک معنی که سرور و سرپرست و اولا به تصرف است، جمله واقعا مضحک و بچگانه میشه و این از افشای عرب و عجم خیلی بعیده، به طوری که آقای خدمتی میفرمودن که حضرت رسول اینجا در عید قدیر میخواستن مسئله ای که در کاروان یمن پیش اومده بود و یه عده به حضرت علی بد میشده بودن اینه برطرف کنن و بگن که هر کس رو من دوست دارن یا هر کس منو دوست داره حضرت علی هم دوست داشته باشه.
بله.
در صورتی که ما اگر این کلمه مولا رو معنی نکنیم، جمله رو معنی بکنیم، هر کس که من مولای او هستم این علی هم مولای اوست، حالا به جای مولا هر معنی بذاریم، دوستدار معنی بذاریم، هر کس که من دوستدار او هستم علی هم دوستدار اوست، این چه تکلیفی در مستمع ایجاد میکنه؟
بله.
باید کلمه معنایی در این به جای مولا بگذاریم که تکلیف برای مستمع ایجاد بکنه. مثلا بنده عرض میکنم به شما، بیرون هوا سرد است، شما از این جمله من متوجه میشین هوا بیرون سرده، اگه خواستید برید بیرون باید لباس گرم بپوشید.
درست.
تکلیف غیر مستقیم ایجاد میکنه.
بله.
در این جمله خبری که حضرت رسول فرمودن باید معنی را ما بذاریم به جای کلمه مولا که در مستمعین ایجاد تکلیف بکنه. حالا کلمه دوستدار بذاریم اگه، و چون کلمه من مبهمه نفرموده شما را، من همه شما را دوست دارم، شما هم علی رو دوست داشته باشید یا علی هم همه شما را دوست داره.
درست.
فرموده من کنت، هر کس که من مولای او هستم، این
بله.
من مبهمه، بس هیچ گونه تکلیفی در شنوندگان ایجاد نمیکنه.
درست.
این چه جمله یک حضرت رسول.
بسیار خوب، کاملا سال حضرت عالی کامل و واضح بود، متشکرم. آیه اش قبل اینکه قطع بکنید، در رابطه با بحث برنامه ما، یعنی این که آیین وهابی میگویند که صحابه به دلیل اینکه پیامبر رو دیدن و اسمشون صحابه شده، هر گناهی که بکنن این گناه نوشته نمیشه، نظرتون رو در این باره هم بفرمایید. چرا با یشه ظاهرا قطع شد تلفن. بله، تلفن بعد رو و آخرین تلفن در این بخش باشه، بفرمایید. بله، جناب آقا مهدی از برادران اهل سنت از کرمانشاه، صدای شما رو میشنویم. سلام بر شما آقا مهدی.
الو
آقا مهدی، سلام بر شما.
الو
الو سلام.
الو
الو آقا مهدی، ما صدای شما رو داریم، بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشی.
ارادتمندم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید سوالتون رو و موضعتون رو درباره سوال برنامه.
چشم. میخواستم از آقای دکتر قدوینی و جناب یه سوالی در رابطه با دیروز کارشناسان شما داشتن بحث میکردن بپرسم، ولی دیروز وقت نکردیم.
چی شد نفهمیدم؟
برای یه سوالی میخواستم سوال کنم.
الو.
بله بله.
بعد در رابطه با جنگ جمل بود، در رابطه با حضرت عایشه با حضرت علی.
بله.
بعد من میخوام از دکتر خدینی بپرسم که آیا ما فرزندان همین دور زمان و دوران در آن جنگ دخیل میشویم یا نه؟ و هیچ مسئولیتی داریم یا نه؟ خب سوال دوم.
اون سال اولتون مفهوم نبود برای ما، منظورتون چی
هست؟ در رابطه با جنگ جمر که 24,000 نفر کشته شدن.
بله.
متوجه شدی؟
بله، شما میگید که افراد این زمان هم مسئولیتی دارن یا نه؟
بله بله، ما الان مسئولیتی داریم در اون جنگ یا نه؟
درسته، من یه سوال از شما بکنم. این سوالی که ما تو این بحث کارشناسانم مطرح میکنن این هست که میگویند فرض بر این بکنیم که ام المؤمنین عایشه بعد از جنگ جمل توبه کرده باشد، چون میگویند که خب اشتباه کرده و بعد هم توبه کرده.
بله،
کارشناس
بله.
ما فرمودن که جواب 24,000 نفر کشته در این جنگ رو چه کسی میده؟ درست شد؟ مسئولیت رو ببینید، ما این مسئولیت که میگیم آیا توبه عایشه باعث میشه خداوند از خون 24,000 نفر مسلمان بگذره یا خیر؟ این سوال کارشناس ما بوده. حالا سوال دومتون رو بفرمایید.
شدم، ولی اونا دیگه این باعث میشه که ربطی به ما نداره، چون میدونی که اونا خودشان مسئولن. مثلا بیای ما بحث اینو اونو بکنیم، جنگ حضرت علی و جنگ جمل، و چرا ما با هم مثلا این اختلاف اونا رو پیش خودمان بیاریم؟ شیعه و سنی او اختلاف ربطی به ما نداره، چرا ما اینو بکنیم بکنیم یکی خود ما هم بگیره، ما از هم دلخور بشیم.
ببینید، اول اینکه جنگ تمنا میکنم من نکته ای رو فقط عرض بکنم خدمت ایشون. اول اینکه جنگ جمل عرض کنم که چه ربطی به ما داره، و نکته اینجاست که بحثی که شما میفرمایید اصلا حرفی که کارشناس ما میزنه این هست که میگه شمایی که میگویید عایشه همه کارهاش درست بوده، چنین و چنان بوده، چرا عایشه 24,000 نفر رو با یک اشتباه خودش به کشتن داده؟ جناب آقای قزوینی، شما نکات رو تکمیل بفرمایید.
ما نمیگیم همه کارش درست بوده، هیچ انسانی هیچ کارش درست نیست. اگر انسان باشه.
آقای آقا مهدی از کرمانشاه. آقا مهدی،
آقا مهدی جان، ببینید عزیز جان، ببین قرآن با صراحت در سوره توبه آیه 119 میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تقوا پیشه کنید، همواره با صادقین و راستگویان باشید. ما میخوام ببینیم در این قضیه جنگ جمل راستگو و حق علی بوده با او باشیم، یا راستگو و حق عایشه و طلحه بوده و زبیر بوده با او باشیم. ما میخوام بین آیه 119 سوره توبه عمل کنیم. چیکار کنیم ما؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ما میخوام تکلیف خودمون رو روشن کنیم. آیا ببینیم راه علی درست بوده یا راه معاویه درست بوده؟ نمیشه که دو نفر در کنار هم وایستادن جنگ میکنن، اونم یک جنگ عادی نیست برادر بزرگوار. خب نزدیک به قول 30,000 جمعیت در جنگ جمل، بنابراین آنچه که یعقوبی نقل میکنه 110,000 انسان در جنگ صفین کشته شده، و این قضایا امیر المؤمنین سلام الله علیه مطالبی دارد در بطلان اینها. آیا ببینیم علی راست میگه ما با علی باشیم؟ این یک. دوم، قرآن در سوره نحل آیه 43 میگه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. من میخوام دینم رو بگیرم، از کی بگیرم این دینم رو؟ آیا از عایشه بگیرم؟ اون درسته، اون اهل ذکره، اون واقعا به حقه، اون پیوند با وحی دارد، یا از علی بگیرم من؟ من میخوام تشخیص بدم خودم. فسألوا اهل الذکر آیه 43 سوره نحل میخوام عمل کنم. من چه کار کنم من؟
ببین آقای دکتر قزوینی، مگر دین حضرت علی با حضرت عایشه دینش با هم فرق داشت؟ نفته یک دین داشتن اونا دیگه.
خب ببینید عزیز بزرگوار من، ببینید نکته استاد این هست، در هر زمانی انسان بتونه خیر و شر رو از هم جدا بکنه، تا زمانی که
بفرمایید.
حالا دیگه قضاوت رو میذاریم با بینندگان. سوال دومتون رو بفرمایید آیه آقا مهدی.
الو
بفرمایید، داریم صدای شما رو. آقا مهدی،
من در رابطه با دیروز هم کارشناس شما بودن اونجا، در رابطه با خلاف معرفی جانشین پیامبر فرمودن که طبق کتاب اهل تسنن جانشین تعیین نکرد، درسته؟
کجا داره؟ اگر شما بفرمایید یک جا اجازه بدید جناب آقا مهدی، اگر چنانچه حضرت عالی در یکی از کتابهای اهل سنت پیدا کنید یا که پیغمبر اکرم فرمود من خلیفه معین نمی کنم.
نه،
انتخاب خلیفه به عهده مردمه. ما 10 میلیون تومان امشب به شما جایزه میدیم.
آقای دکتر قزوینی
جان دلم،
ببین عزیزم، من اینا نگفتم، من نگفتم که پیغمبر نگفته. من اصل قضیه میخوام توضیح بدم. اصل قضیه که پیغمبر جانشین شد حضرت ابوبکر، درسته؟ الو.
شما فرض کنید که از طریق عقاید شما اینطوری هست. بله. بله.
دکتر جان
بفرمایید.
ببین من منظورم این بود بعد از پیامبر حضرت ابوبکر شد جانشین، درسته؟
خب جانشین که نشد ولی جانشینشون کردن. بله.
فرمایش کردید گفتید. الو.
بفرمایید.
فرمایش کردید گفتید خود چرا ابوبکر جانشین تعیین کرد، درسته؟
بله.
بعد من میخوام اینه بهتان بگم، خب جانشین معرفی کردن پیامبر معرفی بکنه با حضرت ابوبکر معرفی بکنه خیلی با هم فرق دارن. پیامبر اگه کسی را معرفی بکنه میشه واجب، ولی ابوبکر دیگه نمیشه واجب، او سلیقه خودش بوده، او خواسته. حالا دیگه او پیامبر نیست که ما بریم ازش پیروی بکنیم. بعد از حضرت ابوبکر کسی دیگه جانشینه برایش تعیین نکردن وارثه بشه.
ولی اگه سوال شما تازه منعقد شد،
ببینید ابوبکر با
جناب مهدی، شما در رابطه با این جواب نقضی عزیزان و کارشناسان ما میفرمایید که میگوین اگر پیامبر خدا جانشین معرفی نکردند، چطور ابوبکر جانشین معرفی کرده؟
بله،
شما
بله،
می‌فرمایید
بله.
پیامبر معصوم بودن.
بله،
ابوبکر
بله.
اشتباه کرده جانشین معرفی کرده. باز بله، هم اینجا شما جواب ما رو بفرمایید که اگر ابوبکر اشتباه کرده، اون بدعتی بله. که گذاشته رو کی باید جواب بده؟ فرض ما اصلا بگیم شما درست می‌فرمایید.
جواب بده دیگر.
چی؟
آره خود ابوبکر باید، حضرت ابوبکر باید جواب بده.
خب بسیار، ما که ابوبکر رو قبول نداریم به عنوان خلیفه، شما خلیفه خودتون میدونید. ببینید یا ابتداعا پیامبر هم جانشین قرار دادن.
آقای مهدی،
ولی حالا حضرت پیامبر اگه هر اشاره میکرد او واجب میشد.
اجازه بدید جناب آقای مهدی،
اجازه بدید عزیزم گوش کنید یه لحظه، گوش کنید. بله بفرمایید.
ببین برادر بزرگوار، اگر چنانچه این فرمایشی که حضرت عالی می کنید، قرآن داره لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، هر کاری شما باید الگو پیغمبر رو قرار بدید. اگر پیغمبر خلیفه معین نکرد، حتما یک مصالحی بوده، اگر مصلحت بود خلیفه معین می کرد. پس خلیفه معین نکرده طبق مصالحی بوده، پس ما موظفیم طبق این آیه قرآن پیغمبر را الگوی خودمون قرار بدیم. حالا پیغمبر خلیفه معین میکرد واجب بود یا واجب نبود؟ خب شما بفرمایید در رابطه با حضرت موسی، قرآن به صراحت به این که حضرت موسی هارون را به عنوان خلیفه معرفی میکنه، میگه اخلفنی فی قومی، خلیفه من باش در قوم من. پس بنابراین این کار حضرت موسی اشتباه بوده، چون وقتی که حضرت موسی خلیفه معین کرد بر مردم شد واجب. حضرت موسی نباید خلیفه معین میکرد، میرفت حالا مردم شور میکردن هارون صلاحه یا سامری صلاحه.
بله.
و دیگه این مشکلات هم پیش نمیامد. این برادر بزرگوار، این رو یه مقداری دقت کنید. بحث خلافت امیرالمؤمنین، یک مورد، یک روایت، دو روایت، صد روایت، یک آیه، دو آیه، صد آیه که نیست عزیز من. شما بیایید سخنان شیعه رو بشنوید در رابطه با خلافت حضرت امیر و سخنان آقایان اهل سنت رو هم بشنوید، بعد بیاید قضاوت کنید عزیز من. شما ببینید همین آقای آلوسی وهابی، دیگه هم شیعه ها هم سنی ها قبولش دارن، هم وهابی ها قبول دارن. در تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 193 در ذیل آیه شریفه 67 سوره احزاب، ایشون صراحت اونجا داره، برای سوره مائده عذر میخوام، اونجا داره از قول آقای عبدالله ابن مسعود نقل میکنه، کنا نقرا فی عهد النبی بل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ما این آیه را در زمان پیغمبر اینطوری می‌خواندیم: ای پیغمبر به مردم ابلاغ کن بر اینکه علی ابن ابی طالب ولی امر مؤمنین است، اگر انجام ندی رسالت رو انجام ندادی. آقای آلوسی این رو آورده و هیچ نقدی هم نسبت به این روایت نداره. اگر اشتباه بود میگه آقا این سندش نادرسته. چیه؟ ابن مردوی هم در مناقبش آورده، آقای سیوطی در در المنصورش آورده و ده ها کتاب دیگر این قضیه رو کاملا آوردن. و یا شما بفرمایید در صحیح، در مستدرک و صحیحین در جلد سوم صفحه 110 پیغمبر اکرم فرمود علیون ولی کل مؤمنین بعدی، علی ولی امر همه مؤمنین بعد از منه. خب به ما جواب بدید آیا این کلمه ولی کل مؤمنین بعدی معناش چیه؟ شما میگید یعنی علی دوست همه مؤمنین هست؟ آیا علی برای شما عرض کنم ناصر همه مؤمنین هست؟ شما کلمه ولی را در کلمات خود آقایان خلفا چه معنا میکنید؟ این دیگه صحیح مسلمه، حدیث 4468 جلد پنجم صفحه 152 کتاب الجهاد باب الفی. عمر خطاب به صحابه اونجا بوده، نمیدونم چیز، عبدالرحمن ابن عوف نشسته، عثمان ابن عفان نشسته، سعد ابن ابی وقاص نشسته، امیر المؤمنین نشسته، عباس عموی پیغمبر نشسته، میگه لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله. پیغمبر از دنیا رفت، ابوبکر برگشت گفت من ولی، خب جانشین و خلیفه پیغمبرم. اینجا شما کلمه ولی را، یعنی ابوبکر گفت من دوست پیغمبرم، کمککار پیغمبرم. یا عمر میگه لما توفی ابوبکر قلت انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر. بعد از اینکه پیغمبر از ابوبکر از دنیا رفت من گفتم من ولی بعد از پیغمبر و بعد از ابوبکر هستم. این کلمه ولی چه معنا داره؟ آخه نمیشه که یک بام دو هوا. ما بیایم بگیم اگر کلمه ولی در زبان آقای ابوبکر و عمر و عثمان عایشه اگر استعمال شد به معنای خلیفه هست، ولی اگر ولی در زبان پیغمبر آمد این به معنای دوست و رفیق و نمیدونم امثال این هاست. شما بزرگواری کنید این آدرس هایی که بنده دادم خدمتتون، تفسیر آلوسی جلد ششم صفحه 193 و مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 110 و ده ها روایت دیگر در این زمینه، محبت کنید ببینید عزیز من. شما آقایی کنید ادله شیعه را ببینید، ادله اهل سنت را ببینید. طبق آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. شما ببینید عزیز من از اول بچگی آمدید با یک فرهنگی بالا اومدید. ابوبکر حق، عمر حق، عثمان حق. همینطور جوانهای شیعه ما بارها میگیم یک جوان شیعه که در خانواده شیعی بار اومده، پدر مادر گفته علی حق، زهرا حق، امام حسن حق، امام حسین حق. ما به جوان شیعه میگیم آقا شما بیا این عقایدت رو استدلالی کن، عقاید شیعه را ببین، ادله علمای شیعه را ببین، ادله علمای اهل سنت رو هم ببین، بعد هر قضاوتی که کردی این قضاوت تو موجب بشارت خدای عالمه. خدا میگه بشر فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
بسیار متشکرم. خب فقط یه نکته رو هم من اضافه بکنم که آیه آقا مهدی، این کارشناسان وهابی یه نکته ای رو همیشه اشاره میکنن در بحث این که پیامبر چرا خلیفه معلوم نکردن بعد خودشون. میفرماین که معلوم کردن خلیفه نادانی و سفیه بودن مردم رو میرسونه. من این سوال رو دارم که اگر یک جایی خلیفه معلوم شدنش نادانی مردم رو میرسونه، ولی یک جای دیگه وقتی ابوبکر خلیفه معلوم میکنه بعد خودش، اینجا آیا همه رو نادان دونسته یا ندونسته؟
متوجه شدن
دیدو
جوابشو
دادن کارشناسات. خدا خیرت بده.
من خواهش میکنم در رابطه با آیه آقا مهدی، چون فرصت نیست، آقا مهدی بزرگوار ما بیشترین فرصت رو در اختیار شما گذاشتیم، خواهش میکنم نظر خودت رو در مورد موضوع برنامه به ما بگو. آیا به نظر حضرت عالی که از برادران عزیز اهل تسنن هستید، این که صحابه اونهایی که پیامبر رو دیدن اگر گناه کنن براشون نوشته نمیشه از لحاظ عقلی درسته یا نه؟
مگر میشه این چنین چیزی هست که قبول نمیکنه کسی گناه بکنه؟
بسیار خوب، ممنونم از شما. خدا پدر و مادر شما را هم بیامرزه. متشکرم. این رو تماس بگیرید با شبکه های وهابی، همین رو بفرمایید، مگه یه آدم عاقل میتونه این رو قبول کنه؟
نمیشه، اصلا نمیشه.
متشکرم. شب شما و وقت شما بخیر. شما رو به خدا میسپارم. ممنون. سرکار خانم صفائی از تهران، سلام بر شما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب آقای کیانی، خسته نباشید.
تمنا میکنم بفرمایید.
سلام دارم خدمت اصلاح اطلاقاتی.
بزرگوارید خانم صفائی، اول نظرتون رو در مورد موضوع برنامه بفرمایید.
بله جناب آقای کیانی، من این اهل سنت ها که الان چند نفر اینجا تماس گرفتن قشنگ صحبتاشون میکنم، من امروز زنگ زده بودم برنامه آقای هاشمی، خودشون یه کاری میکنن تلفن ما قطع میشه، بعدش هم برمیگردن میگن امام زمان، بعدش هم زنگ میزنیم دو مرتبه میگن سربازای امام زمان سربازای گمنامشون قطع کردن، شما دیگه نمیتونین تماس بگیرین. ولی ببینه یکیش دست، یکی دستش خالیه، بعدش حرف واسه گفتن نداره، هی اینو میپیچن به بازی.
بله.
این از این. بعدش هم من یه چند تا نکته برنامه هست که خیلی خوبه و اینا هم که تماس میگیرن هم اهل برادران اهل سنت هم اهل و چند تا مطالب واسه خانم خادمی داشتم که اگه اجازه بدید من اینا رو بگم.
تمنا میکنم. فقط یکم بلندتر صحبت کنید، صداتون ضعیفه.
چشم، الان خوبه؟
بفرمایید.
بله. امشب سخنم با خانم خادمی است که امروز در برنامه زیر ذره‌بین تماس گرفته بود. اولا اهانتی که واسه آیت الله قزوینی کردن، بعد اهانت به برادر عزیزمون آقای زارعی کردن. اینو با اذا خاطبهم الجاهلون قال سلام جواب میدم. ثانیاً به من توصیه کردن شما قرآن بخون، به خصوص سوره 4 سوره اعراف رو بخون.
خب یه توصیه خوب خانم صفائی به شما تو عمرشون کردن، این توصیه رو بپذیرید، ما هم انشاءالله قرآن میخونیم. بله بفرمایید.
خانم این خانم بیشتر قرآن میخونه یا ما؟ سوره فاتحه رو افسودن که مگه اون نیست نمیدونم عبادت محسوب میشه؟ با این کار خواستن کفر و شرک شیعه رو مثلا ثابت کنن. خانم خادمی لطفا همانند منافقان آیات قرآن رو گزینشی نخوانید. از آیات 150 تا 152 آیه مبارک نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین یکفرون بالله و رسوله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. والذین آمنوا بالله و رسوله ولم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما. در اینم اندیشه کنن. و همین که گفتن که چیز شما اینا تو اینو شما هر صد اون رو که عبادت بدونن این خانم، پس باید نفسجی رو به لحظ محمدم از دیدگاه اونا مشرک باشه، چون که آیه 53 آیه آل عمران،
سوره آل عمران، بله،
از دیدگاه قرآن به پیامبر به خوندن میگه. بعدش هم اینه، حالا من آیه شو دیگه نمیخونم که دیگه وقته.
بله بزرگوارم.
آیه 5 سوره نو، پس از دیدگاه این خانم نسجی رو بالله به شرک حرف نوح باید داشته باشه که میگه قال رفت انی دعوت قومی لیلا و نهارا، از دیدگاه اون باید اینم که مشرک باشه. تازه گذشته اون تمامی صحابه باید از دیدگاه این خانم مشرک باشه، زیرا آیه 63 نورم دلالت به همین داره.
بسیار خوب.
سالسن آقای فرهاد ناصبی با این خانم میان میگن به شیعه ها با اهانت میکنن و میگن که چی و کی به خواهر خودشون چرا اجازه نمیدن موسیه کنن. خانم خادمی، اول مقداری در مورد فرهنگ شیعه مطالعه کن و بعد جسارت کن، چون شیعه در عقد موقت شرایط دائم و غیر از دائم بودن لازم، اگرچه با شرط زم، یعنی تمام اون شرایط عقد و اون عقد دائم هرچی هست عقد موقت هم داراست، از عده گرفته تا همه چی. خودتون بی اطلاعین برین یه ذره مطالعه کنید، انقدر شیعه رو نکنید.
بسیار خوب خانم صفائی.
شیعه نبودن.
بله بفرمایید.
بعدش هم تا این خانم در مورد موته شدن ایراد میگیره، برن ایراد به دختر ابوبکر بانو اسما که ابو داوود تیالسی با سند صحیح در مسند در صفحه 227 حدیث 1637 اعتراف به بانو اسما رو ثابت کرده که اعترافشو که موته میکرده، و جابر ابن عبدالله انصاری در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 131 حدیث 3306 میگه که در عصر پیامبر و تا بخشی از حکومت عمر ما زنان رو با مشتی خرما و گندم سیغه میکردیم. حالا حساسات در مورد اینا بیشتر توضیح بدم، ما که عالم نیستیم، ولی کلن حالا اینا رو بیشتر روشن کنم.
بله، خیلی ممنون از وقتی که خانم صفایی، قبل از اینکه بحثتون رو تمام کنید در رابطه با موضوع برنامه و اینی که آیا صحابه به دلیل دیدن پیامبر از گناه مسونن یا اگه گناه کنن براشون نوشته نمیشه، هم موضع خودتون رو بفرمایید.
الان در درجه بالایی بهشت واسهشون دادن دیگه، چون ابو لهب و ابو جهل هم پیامبر رو دیده بودن اینا دیگه.
بله، این هم نکته بسیار خوبی بود، متشکرم. همین کلام موضع حضرت علی و نظر حضرت علی رو برای ما معلوم کرد.
سلام، باید تو بهشت نشسته باشه و بالاخره هم صحبت پیامبر باشه.
شاید هم اینطوری باشه از دیدگاه اینها. متشکرم، شما رو به خدا می سپارم. ممنونم. به راستی کاشکی که همه شیعیان ما این نگاه رو داشته باشن که با کتب دیگر آشنا بشن، با نظرات مختلف آشنا بشن و جرأت اظهار نظر هم به این سبک داشته باشن. ما تبریک میگیم خدمت خانم صفایی. خب اجازه بدید یک تلفن دیگه هم بشنویم، با اینکه ما اصلا اینقدر بحث گرم بود که میان برنامه ندیدیم، اما به من دوستان فرمودن جناب آقای اثناعشری هم ساعت هاست پشت خط هستن. جناب آقای اثناعشری عزیز سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، شنونده صدای گرم شما هم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت جناب عالی کارشناس ارزشمند و جناب آقای دکتر کارشناس عزیز زحمتکش و حقگوی این شبکه.
ارادتمند
خدمت شما، الحمدلله دارن تمام دنیا میبینن که واقعا اینجا در این شبکه شیعه بیشتر شما هوای الحمدلله برادران اهل سنت رو که واقعا هم به حق هست، چون سوالاتی دارن بالاخره بایستی ما این شبکه جوابگو باید باشه، دارید بیشتر هوای اونها رو دارید. بنده خدا رو گواه میگیرم دیگه داشتم سردرد میگرفتم از بس که زنگ زدم و پشت خط موندم.
شما بزرگ دارید،
عرض خسته نباشید خدمت شما دارم. خواستم از عرض میشود خدمت شما برادران بیننده رو توجهشون رو جلب کنم به یه سوره هست در قرآن، قرآن مجید سوره جمعه آیه 11 و ازا عرب تجارتن، من چون عربیشو نمیخونم میترسم والا عربیشو بخونم، به قول معروف از رو قرآن بخونم، ولی اینها خب این بینندگان وهابی ما در سراسر جهان زیاد هستن و اینها یه مقداری آیین بنی اسرائیلی ایراد بنی اسرائیلی میگیرن. متن فارسیشو که ترجمهش در قرآن هست خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم. عرض میشه خدمت شما و این متنش این هست: و این مردم ضعیف الایمان و این مردم ضعیف الایمان چون تجارتی یا لهو و بازیچه‌ای ببینند بدان شتابند و تو را در نماز تنها گذارند. ای رسول بگو به خلق که آنچه نزد خدا است بسیار برای شما از لهو و لعب و تجارت‌های دنیا بهتر است و خدا بهترین روزی دهنده خلایق است. خواستم اینو در سوره جمعه از آیه 11 خواستم. بله. از کارشناس محترم در این زمینه صحبتی بفرمایند. از میشه خدمت شما که آیا واقعا این آقایون وهابی نظرشون در مورد این نمازگزاران چی است؟ آیا این صحابه، این صحابه بزرگوار مثلا اینایی که قبول دارن و از اولیاء الله میدونن، آیا در این نماز بودن و رفتن دنبال لهو و لعب حضرت رسول رو تنها گذاشتن یا نه؟ این یک مطلب. یک مطلب دیگه از حاج آقا، البته با عرض پوزش من زیاد صحبت میکنم،
بفرمایید، خواهش میکنم،
حقم ادا بشه، این کارو موندم پشت خط.
تمنا میکنم.
موضعم رو بنده که یک نفر بودم سالها پیش، مثلا کمک کردم به این شبکه افغانی که قدری به قول معروف میان از این برادران اهل سنت یه مقداری گلمن هستن از این شبکه و اهالی و بینندگان این شبکه در مورد این شبکه آمریکایی به قول معروف همین افغانی، برادر افغانی ما. عرض خدمت شما، خواستم بنده خودم شخصا از چندین مرجع سوال کردم، گفتن آقا وجوهات به این شبکه، کمک به این شبکه حرام است و بنده هم که خودم شخصا یه قرضی داده بودم، یه مقداری از سهم امام بود، یه مقداری قرض بود، یه مقداری بخشش بود. عرض کردم به مسئول این شبکه وجدانن خدایا خدا رو شاهد میگیرم، بنده حرام میدونم این پول رو به من برگردونید، این پول رو به من قول داد برگردونه تا الان یک قرانش هم برنگردونده. مبلغ قابل توجهی هم هست از برادران اهل سنت که به ما ایراد میگیرن. ما یک نفر که به چیزایی که اعتقاد داریم، حتی به به قول معروف به زن حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه، ما خیلی احترام قائلیم به خاطر اینکه زن حضرت رسول بودن، خانم عایشه. ولی این آقا به هر شکلی این شکلی در موردش حرف میزنه به ما هم برمیخوره. بنابراین بنده و از طرف افرادی که شاید حدود 2-3 هزار نفر باشن از این هیئتی که ما داریم در این استان، عرض میشد خدمت شما، هممون تبری میجوییم از این شبکه. دیگه اینا نیان اینقدر ما رو مورد به قول معروف انتقاد قرار بدن که شبکه نمیدونم اهل بیت چی میکنه چی میگه و به ما چه ارتباطی داره. بنده خودم شخصا آقا مبلغ بسیار قابل توجهی کمک کردم به اینا که رسما هم بهشون اعلام کردم، رو ایرش هم رفتم گفتم آقا تو جاسوس امریکایی، تو جاسوس وهابیت هستی اونجا، و تبری جستم و همه این حالی که بنده به خود معروف.
بسیار خوب، ممنون آیه اثنی‌عشری عزیز، ممنونم. خب حالا دادن اون پول مسلما زمانی بوده که حضرت عالی هنوز نمیدونستید که خط اون شبکه به چه صورتی هست.
بله متاسفم.
اجازه بفرمایید که انشاءالله قضاوت رو خود بینندگان عزیز انجام بدن، ما صحبتی در این رابطه نکنیم.
بنده به عنوان این حق و حاج آقا دارم که الان اعلام میکنم این آقا به بنده در خود شبکه قول داد که پول بنده رو برگردونه.
بسیار خوب،
اینو خدمتشون عرض بکنم.
متشکرم.
اگر صدای بنده رو یه زمانی یا بینندگانشون بهشون بگن اینهایی که به قول معروف خودشون میدونن چی هستن،
لطف فرمودید. ممنون.
فقط بگید که یک ریال از این پول رو بر نگردم و بنده هم راضی نیستم، حرامن اینها.
بله تشکر میکنم آیه اثنی‌عشری. آیه اثنی‌عشری موضعتون در مورد موضوع برنامه رو نفرمودید. آیا به نظر شما هر کس پیامبر رو دیده و اسم خودش رو صحابه گذاشته، ایشون دیگه یا از خطا مسئول یا اگر اشتباه و گناهی کنه براش نوشته میشه یا نمیشه؟
100% نوشته میشه. من همین سوره رو که خوندم خدمت، همین آیه رو از سوره جمعه که خدمتتون خوندم، آیا اینا در این نماز بودن حضرت رسول رو تنها گذاشتن یا نذاشتن؟ اینا که مدعی این هستن ما اسلام ناب محمدی رو داریم،
الله.
حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه را اونجا چرا تنها گذاشتن تو اون
بسیار مسجد؟ متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. میان برنامه ای رو به اتفاق بینندگان عزیز می بینیم، بر می گردیم در خدمت جناب آقای دکتر قزوینی هستیم.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة. شديد القاصرة كليس غابات كريه المنظرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرا. شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. من شك في الدين فإني مهتدي. فاجعل في الجنان موردي. أنا الذي سمتني أمي حيدرا. أنا علي.
نور حق جلوگر ز روی علی، بوی جنت وزد ز کوی علی. ره به خلد برین نمیابد، هر که شد از جفا عدوی علی. ممنونیم از شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و همچنین کسانی که از شبکه سلام دو و شبکه سامن بعدن تکرار برنامه رو میبینند. از همه شما سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید، همگام ما بودید، و از عزیزانی که زنگ زدن، تماس گرفتن، اون آیونی که و خواهرانی که تماس گرفتن و هنوز موفق نشدن و پشت خط هستن، اونهایی که تعداد تماس‌ها اینقدر دوستان میگفتن زیاد بود که از خیلی‌ها عذرخواهی کردن، من از همه‌شون عذرخواهی می‌کنم. دست یکایک شما رو می‌بوسیم. ممنونیم. شبکه ولایت رو شبکه خودتون می‌دونید. اما اجازه بدید بخشی رو در خدمت حضرت آیت الله قزوینی باشیم. من از دوستان اتاق فرمان هم خواهش میکنم که امشب با توجه به سطح سوالاتی که ما داریم و تعداد سوالات و خیلی ها هم پشت خط هستن، ببینن اگر ممکن هست وقت اضافه ای رو به ما بدن تا انشالله بتونیم این مباحث رو جلو ببریم. ممنونم. خب جناب آقای قزوینی عزیز، بفرمایید که فکر بکنم چون خیلی ها موزگیری فقط فرمودن در رابطه با سوال ما و تقریبا موزگیری همه هم یکسان بود، هیچ کس از لحاظ عقلی مسون بودن صحابه از گناه و یا اینکه گناه برای اونها نوشته نشه را قبول نداشت، چه عزیزان اهل تسنن و چه شیعیان. اما یکی از عزیزان صحبتی رو کردن که من خواهش بکنم اول به این بپردازید. فرمودن 1400 خورده ای سال پیش عده‌ای با هم دیگه جنگیدن، مثلا جنگ صفین رو به راه انداختن، جنگیدن و هر دو هم تو اون زمان حق بودن. حالا شما چرا کارخانه ای درست کردی، یه عده رو بهش میفرستید، یه عده رو جهنم میفرستید، این کارا رو برای چی میکنین؟ رها کنید، بذارید خود خداوند قضاوت بکنه و خودش هر کیو میدونه بهش بفرسته، هر کیم میدونه جهنم. این رو شما برای چی میفرمایید جناب آقای قزوینی؟
در رابطه با قضیه یه چیز که همین آقایان مرتب دارن، نمیدونم حضرت علی رضی الله عنه، معاویه رضی الله عنه، ما نمیدونیم اینها کتابهای خودشون هم خواندن یا نخواندن. من فقط یک سوالی دارم، انشاءالله امیدوارم این رو آقایان جواب بدن. در صحیح بخاری حدیث 447 447 در کتاب الصلاة باب التعاون فی بناء المسجد، صحیح بخاری جلد اول صفحه 115، در اونجا پیغمبر اکرم به عمار برگشت و ویه عمار تقتله الفئة الباقية، عمار را گروه ستمگر خواهد کش. بعد جالب اینجاست، یدعوهم الی الجنه، عمار اونها را به بهش فرا میخواند، و یدعونه الی النار، ولی اونها عمار را به آتش میخوانن. خب اینجا پیغمبر به صراحت گفته، میگه آقا سپاه معاویه جزء دعوتگران به جهنمه، این شبکه های به قول مستر گارت رویده برنامه میگذاره دعوتگران به جهنم. خب پیغمبر 1400 سال قبل فرموده که کسانی که در سپاه معاویه هستن، معاویه هم با اینها، یعنی این سپاه، یدعونه الی النار، عمار را به طرف جهنم دعوت، یعنی دعوتگران به جهنم هن. خیلی واضح و روشن. خب بفرما صحیح بخاری عرض کردم حدیث شماره 447. قرآن هم شما ببینید در رابطه با فرعون میگه و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار،
بله،
سوره قصص آیه 41 که در کنارش هم داره و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه و یوم القیامه من المکبوهین. خب این واقعا واضح و روشنه. از اون طرف در رابطه با قاتل عمار ابوالغادیه، خب ابوالغادیه هم از کسانی بود که تو در بیعت رضوان بوده. جالب اینجاست پیغمبر اکرم فرمود قاتل و عمار فی النار، کشنده عمار تو آتش جهنمه. بعد آقای ذهبی وقتی اینه نقل میکنه میگه و هذا شیء عجیب فان عمار قتله ابوالغادی، چه مسئله مهمیه که ابوالغادیه عمار را کشته، ابوالغادیه ای که جزء چیزه. نکته دیگری که این آقایان مرتب دارن
میگن آقا قرآن بخوانید، ولی من نمیدونم قرآن خواندن فقط همون تجوید و قرائت و بهبه و چهچه کردنه یا دقته. آقا میگی خدای عالم در قرآن هم معاویه هم علی و هم سپاه معاویه، سپاه علی را مؤمن اطلاق کرده در سوره حجرات آیه 9 و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگر دو تا طائفه با هم قتال کردن شما صلح بدید. بابا آقای بزرگوار، آقای باسواد، آقای علامه و فهامه که از پشت ویرانه های به قول سقیفه داری هر روز و در کنارش هم داره فاین بغد احداهما، اگر چنانچه بغی کرد یکی از این طایفه، یعنی با بغی از ایمان رفت بیرون، فقاتل التی تبغی، اون کسی که داره بغی کرده و تجاوز کرده او را بکشید. اگر واقعا مؤمن هست، مؤمن رو خدا میگه، خدا که میگه من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، بله. اگر کسی مؤمن را بکشد جزاش آتش جهنمه. اگر این آقا مؤمن هست سپاه معاویه، خدا میگه فاین بغد احداهما علی الاخرى فقاتلوا، اینا را بکشید، الّتی تبغی حتی تفیع الی امر الله. خب این یک نکته دیگر، اگر چنانچه فرض گیریم بعد از بغی هم بگید آقا مؤمن هستن، این در حقیقت به قول آقایان یک استعمال مجازیه. شما بفرمایید در سوره انفال دیگه، این قرآن دیگه، حالا من نمیدونم در قرآن های شما این هست، در قرائت حضرت عمر هم این بوده یا نبوده، و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، به ما بگید این فریقا من المؤمنین لکارهون درباره کیه؟ همه گفتن در رابطه با منافقینه، یجادلونک فی الحق، یعنی همین مؤمنینی که لکارهون پیغمبر با تو جدال میکنن، بعد ما تبین که انها یساقون الی الموت و هم ینظرون. خب در اینجا همین مؤمنین اطلاق شده، اراده شده منافقین، برای ان المنافق درک الاسفل من النار، این کاملا واضح و روشنه. و نکته دیگری که جناب آقای چیز من اینجا دیگه یک دفعه به ذهنم آمد عرض کنم، که این آقایان بحث بیعت رضوان و غیرون مطرح کردن، به ما بگن آقای عبدالله ابی سرکرده منافقین، ما نمیخوام اون دانه ریزها را مطرح، دانه درشت شما میگیریم، آقای عبدالله ابی در بیعت رضوان بود یا نبود؟ آقای حلبی در سیرشون جلد اول صفحه 448 صراحت داره بر اینکه آقای عبدالله ابی رئیس منافقین و سرکرده منافقین، دانه درشت منافقین، در صلح حدیبیه بوده و جزء رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون که تحت شجره، خب در اونجا بوده. شما بفرمایید یا در رابطه با بعضی از افرادی که در قتل عثمان بودن، شما اینها را دارید برای شما عرض کنم با داد و بیداد و نمیدونم اینها کافر هستند و نمیدونم فاسق هستند و چنین، بفرماید آقای عبدالرحمن ابن اودیس ابن عبدالبر میگه ممن بایع تحت شجره، در زیر درخت رضوان با پیغمبر چیه؟ بیعت کرده. استیاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 840 آقایان نگاه بکنن،
بله.
از اون طرف همین آقای عبدالرحمن ابن اودیس از کسانی است که در قتل عثمان دخیل بوده و حتی لشکر آورده از مصر، و استیاب ابن عبدالبر باز همون جلد 2 صفحه همون 840 میگه این فرمانده یک لشکری بوده، از مصر آمدن حسر و عثمان و قتلو. خب بفرمایید به ما بگید که آقا این چی هست؟ اینی که دیگه جز بیعت رضوان بوده، اینا رو چیکار میخواد بکنید شما؟ ولذا کاملا واضح و روشنه که این آقایان یک بحثهایی رو دارن مطرح میکنن، نه سرش مشخصه، نه تهش مشخصه، نه وسطش مشخصه. آیه قرآن میگن، آیه قرآن دقت نمیکنن، آیه قرآن رو دارن میگن، مثل تعبیری که خواهرمون خانم صفائی داشتن، یک آیه را میگیرن مثل منافقین، نؤمن به بعضین و نکفر به بعضین دارن میکنن. خب این آیات قرآن از اول تا آخر به هم پیوسته هست، اگر چنانچه شما یک آیه را بگیرید آیه دیگر نگیرید، یا نصف آیه را بگیرید، لا تقربوا الصلاه را بگیرید و انتم سکارا را نگیرید، ویل للمصلین را بگیرید، الذين في صلاتهم ساهون را نگیرید، خب این دیگه جور در نمیاد. شما باید کل آیات رو در مجموع مورد مطالعه قرار بدید و بیاید قضاوت کنید.
بسیار خوب. یکی از برادران اهل تسنن بودن از اردبیل، آیه بالازاده، سوالی رو در رابطه با وحی داشتن. فرمودن که وحی اگر زمان خاتم الانبیا تمام شده و دیگه بعد از خاتم الانبیا وحی نازل نمیشه، امام زمان چطور وقت ظهور خودشون رو میفهمن و چطور این قضیه به امام زمان وحی میشه؟ ارتباط امام زمان با خدا چگونه خواهد بود اگر وحی نیست؟
بله، شما ببینید در رابطه با وحی، وحی چند نوعه. یک دفعه آمدن جبرئیل، یک دفعه با دیدن ملائکه هست،
بله،
یک دفعه با القاء در قلب. خب حضرت ولیعصر از حضرت مریم که کمتر نیست، قطعا از او خیلی مقامش بالاتره. وقتی نسبت به حضرت مریم خدای عالم وحی میفرسته، در روح شک شبهی نیست. و تنزل الملائکه و روح، ما معتقد هستیم، روایات صحیح داریم که ملائکه بر آقا ولیعصر و قبل از او بر ائمه علیهم السلام می آمدن و با اینها انس می گرفتن. البته خود آقایان اهل سنت هم دارن که میگه اگر در میان امت من محدثی بود که ملائکه با او سخن بگوین، عمر ابن الخطاب بوده. و اینکه بعضی از این آقایان با ملائکه انس داشتن، حتی در رابطه با اون قضیه برای شما عرض کنم که حضرت عمر در مدینه خبر داد که در
کلجبل
دل، بله
بله
بله، این رو میگه، بله ملائکه به او نشان دادن، ملائکه به او گفتن که بله در فلان جا لشکر خلاصه اسلام به خطر افتاده، شما از اینجا خلاصه با تلگراف و با بیسیم به اونها اعلام بکنید، با ندای آسمانی اعلام کنید بر اینکه اینها برن در کنار کو چیز بگیرن. ولذا این که ائمه علیهم السلام با ملائکه مرتبط باشن نه تنها استبعادی ندارد، ما روایات صحیح در حد مستفیض یا قریب متواتر داریم که ملائکه با ائمه علیهم السلام مرتبط بودن و اینها میان میرن اخبار رو میارن. و این که حضرت ولیعصر ارواح نافداه که به عنوان اساره عالم وجود و موعود امم و موعود انبیا که میخواد دنیا را پر از عدل داد کنه و ریشه ظلم و ستم را برای همیشه از جهان ریشه کن کنه، قطعا با خدای عالم کاملا مرتبط هست، اون واسطه فیض الهی است و اون سبب اتصال زمین با آسمان هست. همونطور که آیین اهل سنت هم دارن که در هر زمانی 7 نفر یا بیشتر از اوتاد هستن، به برکت اینها خدای عالم فیضش رو بر خلائق میرسانه.
بله، و در روایت هم داریم که حضرت جبرئیل بعد از پیامبر بارها بر حضرت فاطمه زهرا نازل شدن.
بله بله،
و این روایات رو فکر کنم حتی برادران اهل تسنن هم قبول دارند و دارند خودشون. بسیار خوب، متشکرم. یک سال دیگه هم اجازه بفرمایید، چون عزیز دیگه ای پرسیدن در رابطه با آیه من کنت مولا فهذا علی مولا، که عرض کنم که این بحث رو، این چیزی که حضرت رسول فرمودن، البته من اشتباها گفتم آیه حدیث است، ایشون فرمودن که چطور در حالی که اینها خودشون میگوین که حضرت میخواستن خبری رو به مردم برسونند، چطور امکان داره که اینجا به جای کلمه مولا و سرپرست اونها کلمه دوست بگذارند؟ این رو هم باز شما در حالی که توضیح فرمودید در این رابطه باز هم برای ما بفرمایید.
ببینید آقایان دقت کنن، من همیشه این گلایه رو، حتی امشب هم در فیزیک همایشی بود قبل از اینکه من بیام اینجا خدمت دوستان، اونجا بودیم، خب طلبای زیادی بودن،
بله،
سالن همایش تقریبا جمعیت زیادی بود. اونجا هم گفتم ما یک گلایه‌ای که از دوستان شیعه داریم، از منبری هامون داریم، این هست که اینها فقط یک جمله را از حدیث قدیر پیغمبر اکرم نقل می کنن و جملات دیگری که آمده اینها رو ازش صرف نظر می کنن.
بله.
فقط ما این رو داریم که پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولا فعلیون مولا.
بله.
اینا میگن چسبیدن به قضیه مولا که آقا چنینه چنانه. حالا اینکه مولا چی هست و چی نیست بحث جداییه. پیغمبر اکرم در اون 1 ساعت نیم 2 ساعت سخن گفته با تعابیر مختلف با عبارتهای متعدد ولایت امیرالمؤمنین رو تثبیت کرده. بفرمایید آقای البانی بخاری دوران در رابطه با حدیث قدیر یکی از فقراتی که نقل میکنه و میگه صحیح هم است، سنن صحیح سنن ابن ماجه جلد دوم صفحه 43، آقایان ببینن، پیغمبر اکرم فرمود اشاره به علی فهازا ولی من انا مولا، این ولی امر کسی است که من مولای او هستم. خب این ولی چیه معناش؟ و همچنین آقای بزار در جلد چهارم مسندشون صفحه 41 میگه پیغمبر اکرم فرمود من کنت ولیه فا این علیان ولیه، هر کس من ولی امر او هستم علی هم ولی اوست. هیثمی هم در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 100 هم میگه روایت صحیحه. و یا تعبیری که آقای نسائی در خصائصشون داره صفحه 93 میگه پیغمبر فرمود من کنت ولیه فهازا ولیه.
بله.
آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 118 میگه این روایت صحیحه با شرایط آقای بخاری و مسلم. آقای ابن کثیر دمشقی هم در البدایه و نهایت جلد 5 صفحه 229 میگه استاد من ذهبی گفت این روایت صحیحه. و جالب اینه آقای طبرانی در موجم کبیرشون جلد 5 صفحه 166 میگه پیغمبر فرمود من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون ولیو. ها دیگه بابا پیغمبر به چه زبانی بگه، به چه بیانی بگه، با چه عبارتی بگه که بگید آقا حجت تمام بشه؟ خب این تعابیریست که شما خودتون در کتابهای برای شما عرض کنم صحیح دون آوردید. و جالب اینه آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و نهایت جلد 7 صفحه 350 جلد 7 صفحه 350 ایشون میگه بعد از اینکه این خطبه پیغمبر تمام شد مردم آمدن به امیرون تبریک گفتن. بابا آخه تبریک گفتن برای اینکه علی دوسته تبریک داره؟ خب قرآن میگه المؤمنون بعض هم اولیاء و بعض هم، آخه این چه معنایی داره تبریک گفتن؟ جناب آقای خلیفه دوم میاد میگه هنی الک ابن ابی طالب اصبحت اليوم ولی کل مؤمن، امروز تو ولی امر همه مؤمنین هستی. خب اینها برای شما عرض کنم چیه قضیهش؟ یا نه شما ببینید امیرالمؤمنین سلامون الله علیه در دوران خلافتشون بعضیا شبهه داشتن در خلافت علی، داره به حدیث قدیر استناد میکنه. شما بفرمایید این مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 370 که امیرالمؤمنین در مسجد کوفه، در حیات مسجد کوفه اونجا فرمود آی مردم قسم میدم به خدا هر کس در قدیر خم درباره من از پیغمبر هر چی شنیده بلند شه بگه. فقام ثلاثون من الناس، 30 نفر از صحابه پا شدن. میگه قال ابو نعیم فقام ناس کثیر، جمعیت زیادی برخواستن گفتن ما شاهدیم امی پیغمبر اکرم در قدیر خم اول سوال کرد اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم. آخه این عبارت چیه؟ آیا تا به حال هیچ دقت کردید تو این کلمه؟ پیغمبر قبل از این که بگه من کنت مولا فعلیون مولا، میگه الست و اولا بالمؤمنین من انفسکم، الست و اولا بکن من انفسکم. این هم دیگه به قول آقای ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایت جلد 5 صفحه 229 میگه روایت صحیحه. ذهبی هم گفته روایت صحیحه. میگه ناس کثیری پا شدن گفتن پیغمبر این طوری در قدیر خم فرمود. اسطلقابه ابن نصیر جزری هم این رو نقل میکنه و آقای هیثمی هم برای شما عرض کنم در مجمع الزوائدشون جلد 9 صفحه 104 این مسئله رو مطرح میکنه. یعنی قرائن و شواهد عبارتهای مختلفی که نبی مکرم در قدیر خم فرموده واقعا به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود هل ترک ابی لأحد عذرن، هل ترک ابی فی قدیر خم لأحد عذرا، آیا پیغمبر و پدرم در قدیر خم برای کسی دیگه عذری گذاشت؟ خوش پیغمبر به چه زبانی بگه؟ خب آقا میگه آقا در قضیه نمیدونم سپاه یمن گلایه کرده بودن. بابا شما یک روایت به ما بگید قضیه خطبه قدیر رو نقل کرده باشه، پیغمبر یک اشاره کرده باشه به قضیه شکوائیه سپاه یمن، ما 10 میلیون جایزه میدیم، 30 میلیون جایزه میدیم، یک مورد. بابا اگر واقعا قضیه قدیر خم انگیزه و زمینه شکوایی جیش یمن بود، باید پیغمبر یک اشارهی کرده باشه، کنایهی گفته باشه، یک عبارتی در این رابطه گو، یک عبارتی بگید. ما قبلا هم جواب دادیم که اصلا قضیه شکوایی جیش یمن یک سریش که مربوط به سال 8 هجری هست، آمدن بریده، اونم در مسجد پیغمبر بوده و اونم به ضرر شما هست. در همونجا پیغمبر اکرم میگه مازا تریدون من علی، علیون منی و انا من، از جان علی چی میخواد؟ و هو ولی کل مؤمنین بعدی. خب آقایان مراجعه کنن مستدرک حاکم نیشابور جلد 3 صفحه 109 و 110 ببینه تعابیر چیه. پیغمبر اکرم چه تعابیر رو در رابطه با همون شکوائیه بیان کرده. جیریم قدیر خوبم همین قضیه بوده، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
بله.
پیغمبر دیگه حجت رو برای همه تمام کرد و جای عذری نگذاشته.
متشکرم. خب اگر در این راستا شما بخواید صحبت بکنید، میدونیم که ساعتها صحبت دارید. ما بنامون این هست در برنامه قضاوت با شما که قضاوت رو بگذاریم با بینندگان عزیز. اما قبل از اینکه ما برنامه رو به پایان برسونیم، حضرت آیت الله قزوینی، ما با دوستان قرار گذاشتیم که در برنامه کلمه طیبه و برنامه قضاوت با شما هر وقتی که این برنامه هست یک سوال رو هم از کارشناسان وهابی بپرسید. امشب هم دیشب برادران ما در کلمه طیبه سوالی رو مطرح کردند که البته امروز هم خیلی جالب بود که کارشناسان وهابی پاسخشون به این سوال به چه سبکی بود. سوال شد میان برنامه 10-20 دقیقه‌ای رفتند و بعد چه جوابی دادن. این قضاوت با خود بینندگان، الحمدلله بینندگان عزیز قضاوت میکنن. امشب ما سوالی رو مطرح میکنیم که کارشناسان وهابی امیدواریم که به این سوال دقیق جواب بفرمایند. سوال ما این هست، دوستان زیرنویس هم میکنن سوال رو بزرگواری کنن. کارشناسان وهابی میگویند که صحابه عادل هستند و گناه اونها هم به حساب نمیآید. به ویژه آجا نقل میکنند توی صحیح بخاری جلد 4 صفحه 19 حدیث 3007 که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند گناهی را برای اهل بدر نمی نویسه. یعنی اون صحابه ای که در بدر بودن هیچ گناهی براشون نوشته نمیشه. این رو داشته باشن عزیزان. حالا در کتاب الاصابه جلد 5 صفحه 323 که باز از کتابهای معروف اهل تسنن هست، یک نقلی هست که عمر ابن خطاب به عثمان ابن مزعون که از صحابه هستند و اتفاقا بدری هم هستند، در جنگ بدر هم بودند، به دلیل شرابخواری حد زده. خلیفه دوم به اون صحابه بدری که خودشون میفرمایند که اصلا نه گناهی دارن، نه گناهی هم دارن، اصلا نوشته نمیشه و پیامبر گفتن همشون اهل بهشتن، جناب عمر به دلیل شرابخواری به ایشون حد میزنه. ما سوالمون امشب این هست، کارشناسان محترم شبکه های وهابی به ما جواب بدن آقا این تناقض رو چطور شما با هم جمع میکنید؟ بالاخره یا صحابه و بدریون اینها اهل بهشتند و گناهی ندارند و گناهی هم بکنن اصلا براشون نوشته نمیشه، یا این که خودتون میگویید که یکی از این صحابه که از صحابه بدریه هم هست توسط عمر تعذیر شده. ما خواهشمون این هست که این جواب رو بدن. با اجازه شما هم گفتیم که اعلام بکنن 1 میلیون هم ما چون آجا میلیاردی نداریم، اونها الحمدلله ظاهرا به شیرهای نفت وصلند و اینها، ما نه بودجه دولتی میگیریم نه هیچ، ما تحت اشراف یک مرجع بزرگوار هستیم و کمک های مردمی، لذا ما جایزه میلیاردی نمیدیم، ولی جایزه میلیونی که میگیم حقیقت میگیم. مثل اونها نیست که 27 میلیارد سال تا به حال مطرح کردن کارشناسان ما جواب دادن ما تا حالا چیزی ندیدیم. ما 1 میلیون هم جایزه قرار دادیم که اگر این کارشناسان عزیز بفرماین این 1 میلیون رو ما شرط و شروط هم نمی کنیم، هدیه می کنیم خدمت عزیزان، هدیه می کنیم، فیشش هم به مردم نشون می دیم که آقا 1 میلیون تومان ما به حساب اون کارشناس یا اون شبکه واریز کردیم. منتظر هستیم، امیدواریم که این تناقض رو کارشناسان محترم جواب بدن. اون عزیزانی هم که دارن تلویزیون رو می بینند بزرگواری کنن، زنگ بزنن، این سوال رو بپرسن، شاید اونها دلشون اومد و جوابی دادن، ما هم قانع شدیم که بالاخره صحابه گناه نمی کنن یا اگه گناه هم کردن بهشتی هستن و این هم انشاءالله با عدالت خداوند و با هیچ چیز دیگه هم تناقض پیدا نمی کنه و اونها به بهشت خواهند رفت.
سخنان
بله، بفرمایید.
شما با این فرمایشی که کردید، اولا در رابطه با قدامت ابن مزعون که خب اهل بدر است و اینها دیگه اتفاقیه، خود الاصابه هم تو گادرسی که دادید شما جلد پنجم صفحه 323 و همچنین خود طبری در جلد سوم صفحه 202 همین قضیه را آورده. ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایت و نهایت جلد هفتم صفحه 120 همین آورده.
این عثمان با قدامه یکی هست؟
عثمان ابن مزعون، نه قدامت ابن مزعون،
قدامت
مزارن اشتباه شد، قدامت ابن مزعون.
پس من توی این کتاب عثمان ابن
مزعون نه قدامت ابن مزعون این اصلاح میکنند،
اصلاح بفرمایید.
بله قدامت ابن مزعون بدری، من عذر میخوام. بله
خواهش میکنم بفرمایید.
برای شما عرض کنم و جالب اینه، وقتی که قدامت ابن مزعون شراب خورد، عمر او را احضار کرد، گفت چرا شراب خوردی؟ گفت من طبق آیه قرآن اجتهاد کردم، به آیه قرآن عمل کردم. گفت کدام آیه؟ گفت آیه 93 سوره مائده. گفت مگر چی از اونجا؟ گفت اونجا خدا میگه لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اونهایی که ایمان آوردن عمل صالح انجام میدن دیگه در رابطه با خوردنی ها کسی حق نداره سوال کنه.
عجب.
عمر ماند که چی بگه؟ به صحابه گفت آقا قبول دارید اجتهاد این آقا را به این آیه 93 استناد کرده و اجتهاد کرده که من اجتهاد کردم و شراب خوردم، اشکالی نداره. صحابه گفتم بابا خدای عالم در اینجا داره لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح انجام میدن، قرآن شراب رو میگه انما الخمر والمیسر والانصام رجس من عمل الشیطان، این اصلا عمل صالح نیست. آقای قدامت ابن مزعون در اینجا اجتهادشون اجتهاد اشتباهیه. حالا غیر از اون سوالی که حضرت عالی دارید، یک سوال دیگری ما مطرح میکنیم. بله. شما که میگویید صحابه اگر اجتهاد کردن اجتهادشون محترمه و بر اجتهادشون اگر خطا هم رفته باشن خدا یک ثوابی میده، اما در جنگ جمل عایشه و طلحه و زبیر اجتهاد کردن اشتباه کردن، در جنگ صفین معاویه اجتهاد کرد اشتباه کرد، اشکالی نداره، ثوابم برده. ما سوال میکنیم آقای قدامت ابن مزعون اجتهاد کرد، طبق اجتهادش هم رب شراب خورد، ولی جناب خلیفه دوم قبول نکرد، انداخت زمین و شلاق زد بهش، حد شراب زد بهش. خب به ما جواب بدید، حالا واقعا اجتهاد صحابه اگر واقعا مورد قبوله، چرا جناب عمر قبول نکرد؟ مورد قبول نیست، چرا شما جنگ جمل صفین رو به پای اجتهاد میگذارید؟
دو تا سوال شد پس با این موضوع.
بله
بله.
و غیر از اینم خود عقبت ابن حارس هم جناب آقای کیانی صحابی و بدری هم هست.
بله
عقبت ابن حارس، این آقا با آقازاده جناب خلیفه دوم عبدالرحمن خلاصه در مصر با هم شراب خوردن و حاکم مصر اون زمان امر عاص بوده، همین آقای عقبت ابن حارس بدری را خوابان شلاق زد. مشکل یکی بود، دوتا شد، دوتا بود، سه تا شد. آقایان مراجعه کنند کتاب المصنف عبدالرزاق جلد 9 صفحه 233، ارشاد و ساری آقای قسطلانی جلد 14 صفحه 216 و ده هم از آفره دیگه.
چون داره وقت میگذره و پایان شیفت
آن شما یک سوالی تر کردیم که ما دیدیم که
من ممنونم، من فقط اون اصلاحی رو بزنم، قدامت ابن مزعون بود که من اشتباها عثمان ابن مزعون خوندم، عذرخواهی میکنم.
پس زمان
بله اصلاح دوستان کردن در زیرنویس، عنایت بفرمایید. پس منتظر هستیم که انشالله جواب رو بشنویم. باز هم در پایان برنامه قضاوت با شما من به شبکه های وهابی عرض می کنم که ما اون ایمیلی که برای شما فرستادیم رو همه مردم دیدند. اگر واقعا خودتون رو برحق می دانید، اگر خودتون رو کارشناس می دانید، اگر خودتون رو صاحب نظر می دانید، اگر از مناظره و گفتگوی دوستانه نمی ترسید، دست شما رو نمی شه، تشریف بیارید برای ما ایمیل بزنید، شما هم ایمیلتون رو به مردم نشون بدید که اعلام آمادگی کردید. ما مسائل فنیش هم حل میکنیم استودیو به استودیو با شرایطی که شما گفتید، البته با چند شرطی که همیشه ما گفتیم: یک، سیاسی نباشد، دو، توهین به مقدسات مذاهب نباشد، و سوم اینکه شرایط مناظره رو هم باید رعایت بفرمایید. موضوعی تعیین میکنیم، از موضوع خارج نشوید و یک مناظره و گفتگوی دوستانه رو داشته باشیم. منتظر جواب شما هستیم. ما ادامه میدهیم قضاوت با شما رو به امید روزی که شما واقعا جرأت بفرمایید و اگر حرفی برای گفتن دارید با برنامه قضاوت با شما تماس بگیرید. ایمیل ما در اختیار شماست. همچنین از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که تا این ساعت با ما همراه بودید، قریب به 2 ساعت و نیم بیننده برنامه قضاوت با شما بودید، سپاسگزاریم. از همه شما ممنونیم که نگاه محبت آمیزتون را از ما دریغ نکردید. پیامک ما، ایمیل ما در اختیار شما، سوالای خودتون رو ارسال بفرمایید و انشاءالله باز هم تریبون آزاد قضاوت با شما در هفته آینده در اختیار شما خواهد بود. انشاءالله اگر توفیقی باشد هفته آینده ما در خدمت استاد گرانمایه حوزه حضرت آیت الله کورانی در این برنامه خواهیم بود. خب حضرت آیت الله قزوینی، اجازه بفرمایید من یک سری اسامی هم فقط به خاطر اینکه عزیزان خیلی پشت خط ماندند خیلی سریع قرائت بکنم چون اصلا وقت نداریم. جناب یوسفی از اصفهان، جناب دهقان از یزد، آقای نوبری از تبریز، آقای ولیپور از مازندران، ابراهیمی، جناب آقای ابراهیمی از شهریار، جناب آقای الهی از سیرجان، جناب آقای میرمعینی از کنگاور، جناب آقای احمد از کابل، جناب آقای آقایاری از تهران، جناب آقای بهرامی از گنبد، جناب آقای خادمی از مشهد، جناب آقای معماری از کرج، جناب آقای شریف زاده از شیراز، جناب آقای صدر ممتاز از لاهیجان، جناب آقای سرمدی از تهران، جناب آقای محمدی از نصیب شهر تهران، جناب آقای غلامی از مشهد، جناب آقای علی از تاشکند، جناب آقای شهرام از اردبیل، جناب آقای عبداللهی از تبریز، جناب آقای سعید از خراسان، جناب آقای محمدرضا از بیروت، جناب آقای حسین نژاد از پیرانشهر که خطشون قطع شد، جناب آقای سینا، جناب آقای جمالی از فارس، جناب آقای هادی از اردبیل و جناب آقای محمدی از زرینشهر. از همه شما عذرخواهی میکنم، اصلا فرصت نداریم جناب آقای قزوینی، خیلی کوتاه شما خداحافظی کنید تا من با 2 بیت شعر برنامه رو تمام کنم.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده
انشاءالله،
و بر تمام بیماران شفای عاجل کرم فرما الله. و ما استاد عزیزمون حضرت آیت الله شهابادی که حق بزرگی به گردن بنده دارن، حق حیات معنوی دارن، شاید در میان اساتیدم
بله.
اگر من بخوام حق مطلب رو ادا کنم باید بگم 90% من اون مطالب معنویم از حضرت آیت الله شهابادی بوده و 10% از دیگر اساتید. اینقدر من خودم رو مدیون ایشون میدانم. ایشون بیمارستان هستن، دیشب ما رفتیم بیمارستان حضرت ولی یزد، از ایشون یادت کردیم. خدا را قسم میدهم به آبروی محمد و آل محمد، ایشان رو انشاءالله شفای عادل کرم کنم، رفع گرفتاری از همه گرفتاران خدایا بفرما، حاجت همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
گفتم که علی، گفت بگو سر الله. گفتم که علی، گفت بگو وجه الله. گفتم که علی، گفت به قدرت برخان، لا حول ولا قوت الا بالله. اللهم اجل لوليك الفرج. خدا نگهدار و به امید دیدار.
علی حبه جنه، وسیم النار والجنه، وسیم المسلم.